من خیلی کوتاه و خیلی مختصر عرض بکنم که موضوع مشترک نشست امروز چی هست و بعد در خدمت همه بزرگواران و دوستان خواهیم بود به ترتیب. موضوع مشترک همه سخنرانی های امروز منورالفکران، حالا به تعبیری نسل اول روشنفکران ایرانی و جهان مدرن و نسبتی که آرای اینها با جهان مدرن در فهم جهان مدرن و جهان خودمون جهان ایرانی برقرار کرده. به ترتیب حالا من جسارت میکنم طبق اون چیزی که برنامه‌ریزی شده ابتدا در خدمت آقای دکتر مصباحیان خواهیم بود، بعد در خدمت آقای دکتر شریعتی، آقای دکتر طباطبایی و در آخر هم خیلی کوتاه من خودم چند نکته رو عرض خواهم کرد. فکر میکنم حدود با توجه به وقت جلسه اگر بزرگواران موافق باشن حدود نیم ساعت رو ما برای هر کدوم از دوستان مقرر بکنیم. احیانا اگر بر اساس متن از پیش نوشته شده شما ارائه میدید و متوجه شدیم که هنوز مطلب تمام نشده، میشه چند دقیقه اضافه تر هم در خدمت بزرگواران باشیم. فکر میکنم به این ترتیب شاید کمتر از دو ساعت بشه همه سخنرانی ها و بعد اون وقت یک ساعت آزاد خواهیم داشت که از ساعت 3 تا 4 در خدمت همه دوستان باشیم. احیانا پرسش هایی در ذهنشون شکل گرفته و خود ما هم پرسش هایی داشته، یعنی مطرح بشه برامون، همه پرسش ها رو جمع خواهیم کرد و اون زمان خوبی خواهد بود برای ارائه پرسش ها و پاسخ های بزرگواران. خیلی ممنون آقای دکتر مصباحیان، در خدمتتون هستم.
بکنم آقای دکتر شریعتی با این کتابو چیزی آوردن کل دو ساعت رو بخواهیم.
اول یه لطفی هم به ما میخواهیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، تشکر میکنم از آقای دکتر رجبی و دوستان پژوهشگاه. جام خوب نیست که دوستان خوب نمیبینم.
آقای علی جان عرض میکنم جای منو میتونید؟
نه عزیزم خوب باشید. من علت این که نمیگم آقای دکتر شریعتی یا آقای دکتر طباطبایی اول صحبت بکنن این که بحث من جنبه مقدماتی داره و معطوف سرآغازهای مواجهه روشنفکران با جهان مدرن، بنابراین یه مقدمه یا ورودی محسوب میشه و در زمینه سازی میکنه یا بستر سازی میکنه برای دوستان که بحثشون رو پیش ببرن. من 2-3 تا مقدمه دارم و بعد از مقدمه امیدوارم بتونم وارد بحث اصلیم شم. مقدمه اول یعنی در واقع ایضاح عناصر و مؤلفه های این عنوانیه که آقای دکتر رجبی مشخص کردن، یعنی منورالفکران و جهان مدرن. بنابراین پرسش اول من اینه که جهان مدرنی که ما میخوام ازش صحبت بکنیم چیست؟ چون مواجهه های مختلفی با جهان مدرن صورت گرفته و من جهان مدرن رو بر اساس روایت هابرماس از قول هگل در کتاب دیسکورس فلسفی مدرنیته، هابرماس از قول هگل سعی میکنه جهان مدرن رو صورت بندی کنه. میگه عصر مدرن از نظر هگل به لحاظ تاریخی از سال حدود 1800 شروع میشه. یعنی 1800 منظور اینه که شاکله عصر مدرن در ابعاد مختلف شکل میگیره. 3 حادثه بزرگ در حول و حوش قرن 15 و 16 و 17 مبانی شکلگیری این عصر رو تشکیل میده که عبارت از کشف دنیای جدید توسط کریستوف کولومب، رنسانس از قرن 14 تا 17 به عنوان پل فرهنگی میان دنیای قدیم و جدید و ترک دنیای به اصطلاح قرون وسطا و رفرماسیونی که در قرن 16 صورت میگیره، رفرماسیون دینی توسط لوتر و دیگران. بنابراین از نظر تاریخی ما 3 حادثه بزرگ داریم که این 3 دوره منجر به شکلگیری عصر مدرن یا دنیای مدرن میشه. اونجوری که هابرماس نقل میکنه میگه با اینکه نقطه تفکر فلسفی از دکارت شروع میشه به کانت توسعه پیدا میکنه، ولی هیچ کدوم از اینها قادر نبودن تشخیص بدن که ما وارد یک دنیای جدیدی شدیم که این دنیای جدید رو بهش میگه اپاک. اپاک یعنی یک دوره‌ای، یک دوره‌ای که مثل یک خندقی از دوره پیشین جدا و متمایز میشه و انگاری هیچ ربطی به دنیای قدیم نداره. هگل از اونجا که معتقده که فیلسوف فرزند زمانه خودشه و فیلسوف کسی است که به زمانه خودش نگاه میکنه و زمانه رو صورت بندی میکنه، با همین دیدگاه به زمانه خودش نگاه میکنه و قادر میشه که تشخیص بده ما وارد یک جهانی شدیم که میتونیم این جهان رو بهش بگیم جهان مدرن. این دوره مدرن یک ویژگی های ذاتی داره از نظر هگل. اولیش اینه که مدرن به معنای دربردارنده آینده است، یعنی مفهوم سکولار مدرنیته این باور رو تبیین میکنه که آینده پیشاپیش شروع شده. یعنی ما در آن واحد که به زمانه خودمون نگاه میکنیم برای آینده هم برنامه ریزی میکنیم، یا به عبارت دیگه دوره مدرن یا عصر جدید عصریه که خودش رو باز کرده یا گشوده کرده یا مهیا کرده برای دوره‌ای که ما بهش میگیم دوره تاریخ، آینده. نکته بعدی، ویژگی بعدی، آگاهی تاریخیه که در عصر مدرن وجود داره. یعنی یکی از ویژگی‌های مدرنیته یا از همون چشم‌اندازهای تاریخی و فلسفی که درش قرار گرفته بهش مینگره. یعنی فلسفه در دنیای مدرن فلسفه انتزاعی و مجرد نیست. فلسفه قرار است که نگاه کنه به مسائل زمانی خودش و پرتو بیفکنه بر مسائل مختلفه حالا ملی یا جهانی. بنابراین فلسفه انضمامی میشه، تاریخی میشه و قراره که پرتو افکنی بکنه. هابرماس بر اساس خانشی که از هگل میکنه در مدرنیته، به نظر من یکی از کاملترین تعاریف ممکن رو در مورد مدرنیته میده. میگه مدرنیته، البته من این تعریف رو یا به اصطلاح ورود این بحث رو مدیون آقای دکتر شریعتی هستم، حدود 2 دهه پیش که در مورد مدرنیته صحبت میکردم و باعث شد که من ورود پیدا بکنم به این مجموعه مباحث در اون گفتگوهایی که در مورد مدرنیته بود. آبرماس میگه که مدرنیته 3 بُعد داره، یعنی 3 تا مبنای اساسی داره. مبنای اولش سابجکتیویته است، یعنی بنیاد فلسفی مدرنیته سابجکتیویته است. حالا سابجکتیویته رو هر چی که ترجمه کنیم، ذهنیت یا ذهن بنیادی یا خود همون سابجکتیویته، معنیش اینه که بشر بند نافش از خدا بریده میشه، مستقل میشه و خودش میاندیشه و عالم و آدم رو تفسیر میکنه و اگه لازم باشه بعدها تغییرم میده. این بنیاد فلسفی مدرنیته یا سابجکتیویته از نظر هگل 4 تا ویژگی مشخص داره. اولیش خردگراییه که خب مثلا مدرنیته رو که میگن رشنالیزم یا خردگرایی، در واقع تقلیل داره پیدا میکنه مدرنیته در این تعریف به یکی از ویژگی هاش که خردگرایی باشه. خردگرایی فقط یکی از ویژگی های مدرنیته است. دوم حق نقده. حق نقد به این معنا که نقد در ذات مدرنیته وجود داره، نه تا همینجور که بعدا هم در تعریف مدرنیزاسیون میبینیم شامل اصول خود مدرنیته هم میشه. یعنی حق نقد به این معناست که نقد در ذات مدرنیته قرار میگیره. سومین ویژگیش اراده عمل یا خودگردانیه و آخریش هم خود فلسفه ایدئالیستیه. یعنی ایدئالیسم مدرن که ایجاد میشه خودش یکی از خروجی های این عصر، به این معنا که کسانی مثل هگل تصور میکنن که کتاب هستی رو میشه نوشت. یعنی من میتوانم تلقی از هستی ارائه بدم که با خود هستی نزدیک باشه یا به اون سمت حرکت بکنه، در حالی که در دیسکورس پساساختارگرانه مثل دریدا چنین درکی امکان پذیر نیست. یعنی دیفرانس هست، تفاوت هست بین تلقی من و خود هستی، و اگه من دچار این توهم شدم که میتوانم هستی رو درک بکنم باید این رو به تعویق بندازم. و این به اصطلاح همپوشانی خودش موزن. بنابراین بنیاد فلسفی مدرنیته وقتی ما از جهان مدرن صحبت میکنیم سابجکتیویته است، یعنی بنیاد قرار گرفتن ذهن آدمی در تفسیر آدم و در انداختن طرحی برای تغییرش. این دو تا خروجی بزرگ داره، یکیش در بُعد سیاسیه و یکیش در بُعد اقتصادی یا بروکراسی یا پیشرفت به طور کلی. بنیاد سیاسی مدرنیته اگه در یک کلمه بخوام بگم و یک عبارت، سیادت انسان بر سرنوشت خودش. سیادت انسان بر سرنوشت خودش یعنی این که بشری که بند نافش از خدا بریده شده و میخواد خودش بیاندیشه، طبیعتاً در عرصه سیاست باج به نمایندگان خدا نمیده و خودش میخواد سرنوشت خودش رو تعیین بکنه. لیبرالیزم، دولت، اندیشه حقوق بشر، هر چی که شما تصور بکنیم که ناظر بر حق سیاسی بشره در این دوره شکل میگیره، یعنی در این بُعد مدرنیته خودش رو نشون میده که حالا میبینیم در مباحث که در روشنفکران ایرانی تر میشه، مباحث مثل قانون، مثل مشروطیت، مثل دولت، همه اینها ناظر بر بُعد سیاسی مدرنیته است. بنابراین وقتی ما مدرنیته رو مواجهمون با قانون یا با حکومت یا به دولت، عملا داریم با بُعد سیاسی مدرنیته مواجه صورت میدیم، نه با ابعاد فلسفی مدرنیته، یعنی حداقل با یکی از ابعادش. بُعد سوم همون تکنولوژی و پیشرفت یا اندیشه پیشرفت که بورژوازی رو ایجاد میکنه در مقابل فئودالیته دوره قرون وسطا، و بورژوازی در ذات خودش گشوده است، پیشرفت رو ایجاد میکنه، سرمایه ها رو در واقع از انحصار در میاره، خروجی داره به ملل دیگه، و بنابراین اندیشه پیشرفت هم میشه بُعد اقتصادی اجتماعی مدرنیته. این رو اگه ما به صورت یک مثلث تصور بکنیم، میبینیم مدرنیته مدعی است و آلترناتیو عملا داره در مقابل جهان قرون وسطایی که در مقابل جهان مدرن هست ترسیم میکنه. در اندیشه قرون وسطایی خداست که بنیاد هستی است و شناخت ها باید بر اساس کلام الهی صورت بگیره، مثلا مباحث مثل گالیله و اینا یادمون هست، مباحث نجومی. و بعد در عرصه سیاسی حاکمیت نمایندگان خدا بر مردمه، و در عرصه اقتصادی هم یک نوع انحصار فئودالیسم هست که یک اقتصاد بسته ایه. در حالی که ما میبینیم در بعد، یعنی در دوره، در شرایط پسامدرن، پست مدرنیته هیچ آلترناتیوی نداره، در حالی که مدرنیته در مقابل جهان قبلیش دار. حالا نکته اصلی که میخوام عرض بکنم اینه که مدرنیته در همه این سه بُعد دچار بحران شده، و این بحران رو نه تنها فیلسوفان پسامدرن، که خود فیلسوفان مدرن از جمله خود هابرماس مثلا شناسایی میکنن، و فقط نحوه به صلاح مواجه هست که با هم تفاوت داره. در بُعد فلسفی تعارض بین سوژه و ابژه است، یعنی سوژه به خاطر اینکه سوژه باشه نیازمند یک ابژه است، و بنابراین سلطه انگار قهریه، سلطه اجتناب ناپذیره. در بُعد سیاسی کاهش حق بشر به حقوق سیاسی خودش معضلاتی رو ایجاد کرده، مثلا اعلامیه جهانی حقوق بشر رو که شما نگاه بکنین، یا باز بودن دولت، کوچک شدن دولت و بیتوجهی به حقوق اجتماعی یکی از معضلاتیه که ایجاد میشه. در عرصه اقتصادی هم ستم بر طبقه فروده است و بعد استعمار و مباحث دیگه ایجاد میشه. حالا این مدرنیته یا این جهان مدرن که ایجاد میشه چه نوع مواجهه هایی صورت میگیره؟ این مواجهه ها رو من اسمشون میذارم مدرنیزاسیون. من نمیذارم، یعنی توی جامعه شناسی و نظریه های جامعه شناسی بهش میگن مدرنیزاسیون. اولین تلقی که از مدرنیزاسیون وجود داره اینه که این دستاوردهای مدرنیته در ابعاد سیاسی اجتماعی تعمیق پیدا بکنه و توسعه پیدا بکنه در جوامع غربی. بنابراین جاهایی که مدرن نشن نشدن ما اونا رو مدرنایز بکنیم، مدرنیزاسیون رو هم توسعه بدیم در ممالک غربی و هم تعمیقش ببخشیم، یعنی اگه ناهماهنگی هایی با بعضی مناطق غربی داره اصلاحش بکنیم. دوم، مدرنیزاسیون به معنای گسترش و توسعه دستاوردهای مدرنیته به کشورهای دیگه است، یعنی ما بیایم کشور خودمون رو مدرنایز بکنیم بر اساس معیارهایی که مدرنیته برامون ترسیم کرده. و سومین معنای مدرنیزاسیون اینه که ما بیایم خود مدرنیته رو مشمول قوانینش بکنیم، یعنی بیایم وارد نقادی خود مدرنیته بشیم. این اتفاقی که مثلا در توسط خود هابرماس اتفاق افتاد، وقتی میگه مدرنیته به مثابه یک پروژه ناتمام، یعنی من مدرنیته رو دارم مدرنایزش میکنم، پتانسیلش رو دارم آزاد میکنم و این هنوز به فعلیت کاملش نرسیده. منتها در همون چارچوب ها و اصول اساسی مدرنیته باقی میمونم، مرگ عقل رو یا مرگ سوژه باعث کپیتال رو اعلام نمی کنم، در همون سنت مدرن میمونم ولی مدرنیته رو مدرنایزش میکنم. با این مقدمه اولی که گفتم، بنابراین سه نوع مواجهه وجود داره. ما در تعریف مدرنیته دیدیم که وقتی خدا بنیادی و سیادت و اندیشه پیشرفت به عنوان سه ضلع مثلث مدرنیته ترسیم شد، این از کجا اومد؟ این از نقد دنیای مسیحی یونانی غرب اومد. بنابراین من میخوام تعریف چهارمی از مدرنیزاسیون بدم و اون اینه که مدرنیته رو به عنوان یک فراورده میخوام معرفی بکنم و مدرنیزاسیون رو به عنوان یک فرایند. به عبارت دیگه در همین ستا دنیایی که هگل ترسیم کرده است توسط لوتر و دیگران، نقد اندیشه دینی و نقد فلسفی یونانی صورت گرفت. از توی اون چی اومد بیرون؟ از توی این مدرنیته اومد بیرون. بنابراین این فرایند رو من اسمشو میذارم مدرنیزاسیون، مدرنیزاسیون سنت غربی. اتفاقی که افتاد این بود، حاصلی که داد و نتیجهی که داد، فراوردهی که به بار آورد، این فراورده رو ما بهش میگیم مدرنیته. بنابراین نکته مرکزی اینه که اگه روشنفکر ایرانی بخواد مواجههی با دنیای مدرن صورت بده یا مواجههی با سنت خودش صورت بده، چگونه میتونه این کارو بکنه؟ آیا ما باید متدولوژی رو بگیریم و مشابه کاری که غربی ها کردن سنت دینی ایرانی، سنت ایرانی اسلامی خودمون رو نقادی بکنیم و ببینیم چی از توش در میاد، یا اینکه بیایم مدرنیته و مدرنیته غربی رو به عنوان یک فراورده جهان شمول یا همه شمول بپذیریم و تلاش بکنیم اون رو به مساوی یک پروژه ناتمام آزادش بکنیم و تعمیم بدیم و توسعه بدیم به همه جای دنیا. من اسم این فرایند رو میذارم تجدد. تجدد به معنای لغوی کلمه که در تاریخ ما هم سابقه داشته. مثلا وقتی آقای میلانی کتاب می‌نویسه میگه ما زودتر تجدد رو از غربی ها شروع کردیم، از تاریخ بیهقی میگه، از بوستان میگه، از گلستان میگه، راست میگه. به این معنای به اصطلاح دقیق کلمه تجدد راست میگه، یعنی داشتن جدید سازی میکردن، سنت خودشون رو داشتن نوسازی میکردن. اما اگه بگیم ما مدرنیتر و زودتر آغاز کردیم از غربیان، این یک غلط فاحش. مدرنیته بدون هیچ تردید یک محصول، حالا صرف نظر از مبانی شکل گیریش، در اونجایی که تبلور پیدا کرده در غرب بوده و ابعادش هم مشخصه. بنابراین بحث اصلی من و مرکزی من تجدد سنت، یعنی جدید سازی سنت یا مدرنیزاسیون سنت، چیزی که در غرب صورت گرفته. و ادعای من اینه که حالا این نتیجه کاری که آخر توضیح میدم، که روشنفکران ایرانی به این معنا با سنت خودشون مواجهه چندانی نداشتن، ولی با محصولات دنیای مدرن، چرا که حالا توضیح خواهیم داد. این از مقدمه اول بحث من. مقدمه دوم اینه که در مورد روشنفکران ایرانی واقعیتش اینه که دیدگاه بسیار متفاوتی وجود داره و صورتبندی های خیلی مختلفی هم وجود داره. هیچ کدومشون هم شاید درست نباشن، ولی هر کسی برای خودش یه کاری میکنه که بتونه یه صورتبندی بده. مثلا یکی از روشنفکران معتقده که سنت روشنفکری ایران رو میشه به چهار نسل تقسیم کرد. نسل اول روشنفکران رو اسمشو میذاره مواجهه ابزاری با جهان مدرن. مواجهه ابزاری با جهان مدرن یعنی این که ما بچه اثباتی مدرنیته رو، بچه پوزیتیویستی مدرنیته رو وام بگیریم از جهان مدرن، که کل این پیشخرابولان فکری نهضت مشروطیت به ویژه پنج چهره شاخصش مثل آخونزاده و آقاخان کرمانی و ملکم و سید جمال و طالب و تبریزی و به حال دیگران، همشون با فراز و نشیب‌هایی ایشون معتقده که در این دست جایی میگیره و بنابراین نسل اول مواجهه ابزاری داشته با جهان مدرن. نسل دوم از نظریشون که کسانی هستن مثل تقی‌زاده، مثل پروقی و اینجور روشنفکران و بعدها کسروی، ایشون میگه که این نسل دوم در واقع یک مواجهه جامع‌تری داشتن، به این معنا که علاوه بر وش ابزاری وجوه فرهنگی غرب رو هم دیدن. مثلا فروغی اومده هم سیر حکمت نوشته، هم کارهایی در حوزه تاریخ کرده، هم کتاب برای اولین بار کتاب اقتصاد ملل رو نوشته و به ابعاد مختلف مدرنیته توجه داشته. نسل سومشون میگه رویکرد ایدئولوژیک، این بحثی که احتمالاً شما میکنید، که مواجهه ایدئولوژیک داشتن، که این مواجهه ایدئولوژیک از نظریشون تامگراس اوتوپیایی، جایی در زمین واقعیت نداره، که نمایندگانش از نظریشون آل احمد و شریعتی و اینان، که این رویکرد رویکرد ایدئولوژیکه. روی کرده دیگه که مال روشنفکران پس از انقلابه بهش میگه روی کرده گفتگویی، روی کرده گفتگوگرانه، که روشنفکران ایرانی با جهان مدرن وارد گفتگو میشن و البته تعیین نمیکنه حدود گفتگوها رو. اینها ممکن از نظر تاریخی بتونه یه صورتبندی برای به اصطلاح جنبه آموزشی و پداگوژیک خوبی داشته باشه که صورتبندی به اصطلاح تاریخی میکنه، ولی به نظر من دقیق نیست، به خاطر اینکه جریانی نمیبینه. ما در همون دوره هم نسل اول کسانی داشتیم که مواجهه ابزاری کمتری داشتن، یا در دوره دوم کسانی داشتیم که اصلا مواجهه جامع نداشتن با مدرنیته، یا همین الان این گفتگویی که داره طرح میشه معلوم نیست چه گفتگویی هست، چون طرفین گفتگو معلوم نیست حرف داشته باشن برای گفتگو، و گفتگو بین کسی است که حرفی داره برای گفتن و کسی که ظاهرا حرفی معلوم نیست داشته باشه. و از این جهت اینها محل ابهامه. من معتقدم که ما به جای این روند میتونیم جریانای روشنفکری رو به اصطلاح بر اساس جریان ببینیم، یعنی بر اساس رویکردشون. من فقط اسمشو میذارم رویکرد، نحوه رویکرد، نوع رویکرد، اینکه چجوری در واقع خود این رویکردها وجوه مختلفی داره واردش نمیشن. اولین رویکردی که من احساس میکنم در تاریخ روشنفکری ما با جهان مدرن وجود داشته، اسمشو میتونیم بذاریم رویکرد انطباقی، به پیروی از دوران جوانیمون. روی کرده انطباقی یعنی اینکه سعی بکنیم انطباق بدیم وجوه تمدنی ایران رو با وجوه تمدنی مدرنیته. مثلا کاری که طالبوف میکنه، من یادداشت خیلی زیادی آوردم ولی واردش نمیشم، از طالبوف و از سایر متفکرین عصر پیش از مشروطیت که صراحت دارن که دین ما با به اصطلاح مبانی مدرنیته کمترین ناسازگاری نداره، و اونایی که دارن حرف رو میزنن بی خود میگن، و تلاش هایی هم داره صورت میگیره در این جهت که ما با مدرنیته به این نحو مواجه بشیم. بعدش هم ما در نسل دوم کسانی مثلا آقای بازرگان رو میبینیم، راه طی شده، راه انبیا برای علما انگار یکیست، و در بعد از انقلاب هم به یک تعبیر که حالا میتونیم بگیم حداقل در این چارچوب کلی که منافاتی وجود نداره یا تلاش‌های انطباقی صحبت صورت بگیره، شاید بشه سروش رو هم توی این دسته گذاشت. دوم روی کرده که اسمش رو من میتونم بذارم ترویجی، یعنی انگار که سنت ایرانی حرفی برای گفتن نداره و محکومه که بپذیره، و دنیای سنت دنیای متسلب، منجمد، سرد و یخزده که انگار هیچی ازش بیرون نمیاد. مثلا یکی از نمونه های اصلی این رویکرد آخوندزاده است که من مثلا یک قطعاتش رو براتون بخونم. میگه 1280 سال ما با دین و مذهب و با اعتقاد و ایمان زندگانی کرده ایم. آنن فانن حالت ما بدتر شده است. آنن فانن به مصایب و بدیات گرفتار گشتیم. یک چند نیز برای امتحان بی دین و بی مذهب و بی ایمان شویم، با معرفت و فیلسوفیت تعیش بکنیم تا ببینیم که حالت ما بدتر می شود یا بهتر. اگر بدتر شد، باز رجوع به عقاید سابقه تعذیر نخواهد داشت. ما اهل ایرانیم، هر کس ما را به طرف فدین بخواند در متابعتش مضایقه نداریم. بی دین شدن و صاحب معرفت شدن برای ما دشوار است. یا در یک قطعه دیگه میگه که امروزه در کره زمین پیروان برا همه هند و پیروان موسا و نمیدونم فلان مانند اسب‌های آسیابند که از تاریخ ایجاد آن ادیان تا امروز تفاوتی در حالت انسان روی نداده و بعد از این هم روی نخواهد داد و همواره روی تنزل هستند، چون ترقی نوع انسان به عقل است و راه عقل بر اینها بسته است. بنابراین شمشیر رو از رو بسته و قطعات بسیار زیادی است. البته عرض کردم که این خانش ها خانش های دیگه یا میتونه صورت بگیره. قطعا شما در آثار آخوندزاده میتونید قطعاتی رو پاساژ هایی رو انتخاب بکنید که بیاد توجهی هم به سنت یا دین داشته باشه، ولی به نظر من میاد که این رویکرد کلیش. نتیجه ای هم که میگیره اینه که ما باید این اساس به اصطلاح سنت رو مورد انکار قرار بدیم، بعد دستاوردهای تمدنی غرب رو بیاریم. بنابراین سنت اینجا چه سنت دینی باشه چه سنت ایرانی باشه، از تغییر الفباش گرفته تا پروتستانتیزمش که اصلا غلط فهمیده پروتستانتیزم که در اونجا وجود داره، من اسم این رو میذارم روی کرد ترویجی، که با یک درجه ای که حالا آقای دکتر طباطبایی ما می‌خواستیم جنگ رو از الان باشون شروع کنیم، که مثلا در مورد ملکم احتمالا میخوان صحبت بکنم، با یک درجه ملکم و با یک درجه به نظر من با اهمیت کمتری، به خاطر اینکه ملکم فقط به بعد سیاسی مدرنیته توجه داره و قانون، یعنی اصولا وارد مباحث فکری و نظری نمیشه، در حالی که مرزا آقاخان کرمانی و آخوندزاده وارد این فرایند میشن. و اما جریان سومی که وجود داره که من اسم این جریان رو میذارم جریان تجدد سنت، این جریان از نظر من علارغم این که میخوام تصریح کنم که آثاری که سید جمال نوشته، خصوصا اون سگانه یا تریلوژی که بهش میگن سگانه که میتونیم مبانی فکریش رو در بیاریم، اون رساله نیچریه، رساله اکوریان و پاسخی که به رنان میده، اینها هیچ بنیه فلسفی نداره، ضعیفه به نظر من. ولی ما قطعا باید خودمون رو ببریم در 100 سال پیش، یعنی در اونجا بذاریم، در موقعیت تاریخی اونجا و با اون پرسپکتیوی و با اون چشم‌انداز نگاه کنیم و ارزیابی که از متفکرین میکنیم معطوف به اون دوره باشه. الان با معیارهای الان من در یک کلاسی روشنگری چیست کانت رو، آقای دکتر سوزهی اینجا هست، فکر میکنم کلاس شما بود، روشنگری چیست کانت رو گذاشته بودن جز مواد درسی و دانشجو بعد از اینکه اینو خوندن گفتن این چیه، این رساله سطحیه، داره از آزادی میگه، از دلیری میگه، از اندیشیدن میگه و نکته خاصی نداره، در حالی که بنیان فلسفی زمانی مشخص میشه که شما بکارینش توی اون امسا شد؟
بله
من یه 5 دقیقه از آقای دکتر دردابه درس میگیرم تا به این بحث سه جمال هم فقط هم
از من درس بگیرم.
ارزم به حضورتون این فرایندی که میگم تجدد سنت، تجدد سنت به نظر من یعنی چیزی که میخوام عرض بکنم خدمتون، به عنوان در واقع اصل حرفم میخوام عرض بکنم، اینه که جریان روشنفکری ایران از پیش ترابلان فکری نهضت مشروطیت تا الان جز چند تا استثناء مواجهه جدی با مدرنیته نداشته. مدرنیته رو من تعریف کردم، گفتم مدرنیته فراورده است و مدرنیزاسیون سنت چیه؟ فراینده. فرایندی که در غرب اتفاق افتاد موجب شد که یک فراوردی به اسم مدرنیته شکل بگیره و امروز که شما ادبیات مدرنیته رو نگاه بکنین، مدرنیتی از سینگولار ترم دیگه وجود نداره. مدرنیته به عنوان یک ترم منفرد و تک‌صدا هیچ کی دیگه ازش حرف نمیزنه. مالتیپل مدرنیتیز، مدرنیته های متنوع، مدرنیته های گوناگون. این وقتی میگم مدرنیته متنوع یعنی چی؟ یعنی سنت های فرهنگی، سنت های تاریخی، سنت های دینی متفاوته و خانش هایی که ما ازش صورت میدیم، جدید سازی هایی که میکنیم محصولات متنوع بار میاره و تنها در این صورته که گفتگو امکان پذیر میشه. یعنی اگه تجدد سنتی در ایران صورت بگیره توسط روشنفکران، این مبانی فرهنگی، دینی، اسلامی، ایرانی خوانده بشه، محصولی که به بار میاره هیچ معلوم نیست که تناسبی با مدرنیته غربی داشته باشه. البته ما از یک نظر یک خوششانسی داریم، به خاطر اینکه تجربه مدرنیته غربی و مدرنیته‌های دیگر رو داریم. طبیعتاً ما نمیتونیم بریده از زمان حال حرکت بکنیم، ولی باید متدولوژی رو گرفت. به این معنا رویکرد سومی که بعد از رویکرد تطبیقی و رویکرد در واقع انطباقی و رویکرد ترویجی من میخوام صحبت بکنم، رویکرد سه جمال اسدآبادیه و در دوره معاصر شریعتی و در بعد از انقلاب الان نمیدونم کی، یعنی من خود کسروی البته تا حدی صرف نظر از عرض کردم اینکه وقتی سه جمال راجع به نیچریه حرف میزنه، خب معلومه کرفشی جساسی نداره. من با اونش کاری ندارم، با نحوه مواجهش کار دارم. یعنی میاد مواجه میشه با سنت دینی و سنت حالا ملی اگه بگیم، یا در مورد شریعتی هم اتفاق میفته، که تنها در این صورته که ما میتونیم امیدوار به زایش یک مدرنیته باشیم که بتونه با مدرنیته غربی گفتگو بکنه. در غیر این صورت این مواجهه ما مواجهه با محصول مدرنیزاسیونه، با خود مدرنیته به مثابه یک فراورده است. اجازه بدید من فقط یکی دو تا قطعه از سید جمال بخونم که در نقد دین هست و در نقد مدرنیته، یعنی در نقد الان بگیم غرب مثلا. یه رساله ای داره که تفسیر مفسر اسمش، یعنی اومده رساله سرسید احمد خان رو که تفسیر قرآن بوده، ایشون اومده تفسیر مفسر کرده. یعنی میگه که من خیلی مشتاق شدم که دیدم یک سرسید احمد خانی که هم شرق رو میشناسه هم غرب رو میشناسه، ایشون اومده قرآن رو تفسیر بکنه. شب زده شدم، شکفتم، گفتن چه اتفاقی بهتر از این میتونه بیفته که یک همچین فردی وارد تفسیر قرآن بشه. و در حالی که وقتی وارد این نکته شدم فهمیدم که این سرسید احمد خان جوری دین رو تفسیر کرده که هیچی از دین درش نمونده. یکی از بحثایی دیدم که من میخوام در حاشیه مطرح کنم، دوستان اینجا هستن، خود بحث روشنفکری دینیه. روشنفکری دینی وقتی ما صحبتش میکنیم، وقتی یک پسوند دین میذاریم پشت روشنفکری، یعنی مدعی هستیم که دینداری ما چیزی میخواد به روشنفکری اضافه بکنه، یا نقدی داریم به روشنفکری که میخوایم به لحاظ فکری خودمون رو از اونا متمایز بکنیم. و روشنفکری دینی باید توضیح بده که این وجه تمایزش و وجه نقادیش با بدنه روشنفکری سکولار چیه. در غیر این صورت اما مربع مستطیله که ممکنه بخونه یا نخونه، و در هر صورت چون توصیف وصف اضافه است. در اینجا هم همینه، یعنی وقتی شما میگین من دین دارم، دینداری شما باید واجد یک ویژگی باشه، مثلا در توحید خودش رو ببینه که بتونین شما یک نظریه رو صورت بندی بکنین در مقابل سابجکتیویته فلسفی که به عنوان بنیاد مدرنیته میشه تلقی بشه. سه جمال در یک قسمتی می‌نویسه که موقعی که میخواد دین رو نقد بکنه، میگه بیدینی ما این است که میگوییم مناسب دیوان و خزائن ملت عوض این که مثل امروز به دلخواه ارزال، یعنی جمع رز، آلت خرابی دین و دولت باشد، باید به فضلای ملت اسباب سعادت عامه شود. خیانت بزرگ ما این است که میگوییم کشتی دولت ما در این میان این طوفان سفاهت حکمن منهدم خواهد شد. و بعد وقتی به مدرنیته میرسه یا در تعریف فلسفه که بسیار به نظر من اصلا مباحث متافلسفی مطرح میکنه، یعنی میگه فلسفه چیست، قایت آن کدام است، سبب حقیقی حصول آن در عالم انسانی کدام چیست تواند بود. و پاسخی که میده، فلسفه خروج از مضیق مدارک ایوانیت است به سوی فضای واسع مشاعر انسانیت به انوار خرد غریزی. من چون بس فرصتم تموم شده دیگه در همین حد جمعش میکنم. فقط میخوام عرض بکنم که اگه ما جریانی ببینیم هر نوع تقسیم بندی، البته من میخوام تاکید بکنم که باید با احتیاط صورت بگیره و فردم بدونه که این تقسیم بندی ها یا این صورت بندی ها ناقصه و فقط یک حالتی داره که شاید بتونه راحت تر مواجه بشه. ولی چیزی که میخوام روش تاکید بکنم یک نکته بیشتر نیست، و این که مواجهه اصیلی اگر قرار باشه با جهان مدرن صورت بگیره، این مواجهه نمیتونه بدون تجدد سنت باشه. یعنی هر نوع مواجهه‌ای ما الان با دستاوردهای مدرنیته یا با مدرنیته به مسابقه یک فراورده بکنیم، مواجهه ما با این خروجی های مدرنیزاسیونیه که در اونجا صورت گرفته و همواره به تعبیری در تعطیلات تاریخ خواهیم بود، قرشمار خواهیم موند، شمرده نخواهیم شد. و گفتگویی هم که صورت میگیره گفتگوییه که بین کسانی است که حرفی دارن برای گفتن، ما که هیچ حرفی نداریم، که داستان در این حوزه خیلی زیاده. خیلی متشکرم. ببخشید.
خیلی سپاسگزارم از دکتر مصباحیان. در خدمتتون هستیم آقای دکتر شریعتی.
بله که ببینن چنانی دکتر.
توجه به وقت کمی که
برام خدا با سلام به دوستان خوش آمد بارزار. با توجه به وقت کمی که من دارم در دنباله فرمایشات آقای دکتر مصباحیان در مورد بود، یعنی با عنوان مقدمه بحث قرار بود که من بیشتر بپردازم به این مقطعی که غرب در گفتمان روشنفکری ایران در واقع مفهومی انتقادی مورد انتقاد و منفی میشه بسته، چون میدونیم در نسل اول حالا بعد از این دوران حترت و رکود و انحطاط و در حال افولی در تمدن و فرهنگ اسلامی که مثلا در حوزه اندیشه خودش رو با تبدیل شدن متفکرین فیلسوف مثل ملا صدرا و ملا هادی ها و اینها به مدرسین و شارحین بعدی خودش نشون میده و میدونیم که به هر حال فلسفه و اندیشه پایه همه علوم و معارف هستند. از اون زمان دیگه ما متفکر نداریم به معنای جهان روای کلمه که تولید مفهوم میکنه در سطح جهانی قابل ارائه باشه و گفتگو بکنه با اندیشه جهانی. خب در این همین مدت، یعنی در این چهار قرن به هر حال بخصوص بعد از عثمانی و صفویه که هنوز یه مقداری مقاومت در بین شرق و غرب هنوز وجود داره و ما رمقی داریم، در همین مدت یک میدونیم از نظر اپیستمولوژی در معرفت شناختی همونجور که اشاره کردن در غرب یک جهش و انقلاب یا گسستی معرفت شناختی صورت میگه که در جهان اندیشه ما، در جهان شناسی و جهان بینی ما به عنوان یک تمدن و فرهنگ اسلامی ایرانی این اتفاق صورت نمیگه. بنابراین فرهنگ و اندیشه سنتی ما ادامه همون در واقع ادامه بیرمق همون سنت گذشته هست بدون توجه به این گسستهای معرفت شناختی و به شکل موازی با احساس کمبود میدونیم که عقب موندن که ناشی از جنگ و شکست های نظامی هست، بعدن این حس این که باید این عقب موندگی رو جبران کنیم و اینها و سفرنامه ها توضیح میدن و مطالعاتی که شده، خلاصه آشنایی با این جهش که ما میگیم مدرنیته غربی که در سه بود همجا گفتن در بود فلسفی با سرآوردن سوبژکتیویته، حالا میگم انقلاب کوجیتوی دکارتی و در زمینه سیاست با شکل‌گیری دولت بوروکراسی دولتی جدید، یعنی سیادت قدرت دولتی جدید خود چه نشون میده و در حوزه اقتصادی با نهاد بورژوا صنعتکار که در این سه حوزه به قول هابرمارس در گفتار فلسفی مدرنیته ما با یک کیفیت تازهی به نام مجموعه مدرنیته غربی مواجه که این انگامی که ما به عنوان اهل فرهنگ ایرانی، حالا چون این مفهوم روشن فکر و منبر فکر و اینا خودش باید تعریف بشه و ما الان مسامحتن به همه اینا میگیم روشن فکر، در حالی که بسیاری از این شخصیت هایی که میخوایم بهش اشاره کنیم اینا اصلا مخالف این مفهوم هستن، مثل فردید که امروز میخوام اشاره کنیم یا دکتر نس یا میکنم بسیاری از این چهره هایی که ما چهره های فکری فرهنگی که به عنوان روشنفکر می نامیم اینا خودشون ضد روشنفکر و ضد منور الفکری، یعنی مفهوم اتفاقا در فرهنگ مثلا فردی که میخوایم حالا رو بشیم یک معنای منفی است. بنابراین ما باید اول یک تعریفی از روشنفکر داشته باشیم، همونجور که از مدرنیته تعریفی الان به دست اومده روشو ولی اینجا ما روشنفکر به معنای ریالیستی کلمه، یعنی به معنای گرامشی بار کلمه، یعنی این که هر طبقه و قشری روشنفکر خاص خود داره، یعنی فرهنگی کاری که یا حالا سنتیه، یعنی کار فرهنگی میکنه، یا جلوی صحنه است که بهش میگه روشنفکر ارگانیک، یعنی روشنفکر مطرحی که سخنگویه فقط کار فرهنگی نمیکنه. خب به این معنای ریالیستی بله، همه اینا رو روشنفکر می‌دونیم. روشنفکران ما در برخورد با غرب در نسل اول طبعا یک شیفتگی دارن و درخشش این پیشرفت‌های غرب در مفاهیم هم وقتی ترجمه بشه، مفاهیم مرکزی مثل پروگره و که اون مفهوم مرکزی هست، در همه ابعاد این پروگره و پیشرفت خود رو در ذهن روشنفکران و در بیان کلامشون و در ترجمانشون برای فرهنگ بومی نشون کرد. این سوال پیش میاد که از چه زمانه که به تدریج یک سوءظن و بدبینی نسبت به غرب پیدا میشه. خب در درجه اول در خانواده روحانیت هست، یعنی در اون نیروی فرهنگی بومی سنتی هست که یک مقاومت با واکنش نسبت به غرب پیدا میشه و ما این مسئله رو در همین داستان مکتب نجف و شیخ فضل‌الله نوری و مشروعه خواهان میبینیم در دوره مشروعه که از موضع دفاع از شریعت و دیانت در برابر غرب یک بینش منفی دارند و در برابر دستاوردهای مدرنیته مثل در مرکزش مفاهیم آزادی، عدالت و پیشرفت. دومین سنت خانواده نیروهای میشه گفت چپ هست، چپ سوسیالیستی، مارکسیستی، کمونیستی در آستانه انقلاب اکتبر که ما از اولین روشنفکران ایرانی مثل سلطان پورها و دیگران تا زمان
سلطان زاده
و تا زمان ارانی و اینها میبینیم یک گفتمان انتقادی نسبت به امپریالیسم غربی و سرمایه‌داری در میان روشنفکران از اون موضع پیدا میشه. سومین سنت ناسیونالیستی هست. خود نسل پس از مشروطه، یعنی کسروی ها که میان تاریخ مشروطه می‌نویسن، اینها میبینیم در آثارشون به تدریج جنبه های منفی غرب مورد نقد قرار میگیره. یا حتی در همون خانواده سوسیالیستی هم میبینیم چهره های سوسیالیسم ملی پیدا میشه، مثل خلیل ملکی که میاد از منظر دفاع از فرهنگ ملی و بومی به اصطلاح حتی سوسیالیسم انترناسیونال و کومینترن رو نقد میکنه. خب این سنت عمومی ناسیونالیستی، سوسیالیستی و سنت مذهبی گفتمان پیش‌زمینه یک نقد از غرب رو فراهم میارن تا اینکه میرسیم به نسل بعدی. بله گفتیم فیلسوفان بزرگ نداشتیم، ولی خب مدرسین و مترجمین در زمینه فلسفه غربی هم داشتیم، همونجور که در زمینه سنتی مدرسیم شارحین داریم، در زمینه ورود اندیشه مدرن غربی هم به نظر من ما بیشتر مترجم بودیم و الان دانشگاه های ما در واقع دانشگاه هایی هم که در قسمت غرب شناسی در واقع همین ترجمه ها رو ملاک قرار میدن و باز آموزش میدن. ما متفکری به معنای غربی کلمه متاسفانه در او حد و قواره و اندازه ها در این چند قرن تولید نکردیم. حالا از سید جمال الدین اسدآبادی به عنوان یک چهره ای که نمادین شده در تاریخ مبارزات معاصره، نه فقط احیاگری اسلامی بلکه در مبارزات ملی ضد استعماری هم از او باید یاد کرد، تا اونجور که رساله خانم هومناطق نشون میده که و دیگر تحقیقات که در تمام شمال آفریقا در تمام خاورمیانه کار سید جمال اثرات داشت، از هند گرفته تا ترکیه و مصر و تا خود اروپا، در حال یک روشنفکر جهان روا به معنی سیاسیش بوده. ولی پس از او اقبال لاهوری است که شاید همونجور که ماسینیون در مقدمه کتاب Reconstruction of Religious Thought، بازسازی اندیش دینی، میگه، به تدریج ما شاهدیم که داره متفکرینی در این تمدن اسلامی دو مرتبه به وجود میاد. اما حتی در همین قد و قامت هم ما متفکرین بزرگ نداشتیم. در همین تاریخ فلسفه معاصر ورودش به ایران ما چهره‌ای مثل فروغی داریم، اما فروغی آیا یک متفکر مستقل؟ نه، میبینیم ایشون هم مترجمه. در واقع این سیر حکمت در اروپا و اینها نشون میده گزارشی است از فلسفه غربی تا میرسیم به باز یک نقدهای از درون خود نظام حکومتی سابق نسبت به غرب، مثل چهره‌ای مثل شادمان، فرنگی معاوی رو نقد میکنن اینها، که دیگاهی روشون هم زیاد غلوف شده که اینا نقش رو همین داشتن، در حال اینجور نبوده زیاد. میرسیم به حالا دوران آقای فردی، این دورانی که مفهوم غرب زدگی رو ایشون بعد از بازگشت به ایران از اروپا یکی از جلسات وزارت فرهنگ مطرح میکنه و بعد جلال آل احمد هم میگیره و این رو به عنوان یک روشنفکر نمادین، خود آل احمد به نظر من یک چهره نمادین روشنفکری ایران هست، گل سرسبد اصلا روشنفکری به معنای همین فرانسوی کلمه که سارتری و روشنفکر در صحنه باشه، اونها روشنفکری که به قول سارت از حوزه سنتی بیرون میاد و در جا کاری که به اون مربوط نیست دخالت میکنه در سطح اجتماعی، یا به معنایی که بعد از جریان دریفوس میگن ما نیروهای انتلکتوئل، یعنی تمام نیروی فرهنگی میاد تو صحنه. این حضور در صحنه اجتماعی رو در یک مقطع آل احمده که در ایران نمایندگی میکنه و به عنوان سخنگوی کانون نویسندگان ایران و این مفهوم غرب‌زدگی رو از احمد فردید میگیره، در حالی که احمد فردید میتونیم که به یک معنای دیگه ای غرب‌زدگی رو به کار میبره که الان بهش اشاره میکنم، ولی از نظر آل احمد میدونیم که او به همین معنای سیاسی اقتصادی نقد امپریالیزم و توی همین سنت پست کلونیال امثال امسزر و فانون و ادوارد سعید و متفکرین جهان سوم و اینها و بعدش هم در حوزه ایرانی اسلامی شریعتی هست که با بازگشت به خویش اون تز مطرح. این تز بازگشت به خویش یا غرب زدگی به معنای آل احمد و یا شریعتی، این خیلی متفاوته با اون خود سازنده این واژه، یعنی نگاه احمد فردید عنوان یک فیلسوفی که اهل فلسفه‌ای که هم فلسفه سنتی یکسان خوانده، یک تحصیلات حوزوی ابتدایی داره و یک هم با فلسفه جدید آشنا شده در سفر به حال به خصوص به اروپا داشت، به فرانسه و آلمان و بعد از ورود به خصوص هانری کوربن، حالا یک جلسه هم وقتی آینده مورد کوربن خواهد بود، در یک فیلمی ساخته شده در اونجا بیشتر بهش میپردازیم، ولی به نظر من کوربن، آنری کوربن فرانسوی که بعد از جنگ جهانی دوم در ترکیه داره روی سهروردی کار میکنه، وقتی وارد ایران میشه و اون سخنرانی میکنه در انجمن فلسفه به نام محرک های مزدایی اندیشه سهروردی، تأثیر زیادی روی روشنفکران ایرانی داره، به این دلیل که خودش یک اولین مترجم هایدگر در فرانسه است، یک فیلسوف جهان رواست و به اصطلاح توجه میکنه فلسفه ایرانی و اهمیت سنت فلسفی در ایران و اسلام و تشیع و این رو منتقل میکنه، این به اصطلاح اعتماد رو برمیگرده به شبکه ایرانی که ما یک سنت قوی داریم و باید به او بازگردیم و بازخوانی کنیم. من تجدد سنت رو در واقع میشه گفت که به زیر سوال رفته بود. ما اگه بخوایم تمام این شمای روشنفکری گذشته ایران رو مثلا در یک جدولی بکشیم، من اینجوری ساده تقسیم کرده بندی کرده بودم که یک طرف سنت هست، نیروی سنتی فرض کنیم که میگن همون سنت باید حفظ بشه، فرض کنیم یا تو همون زمینه، حالا این سنت گرا با سنتی فرق داره، یک دهی سنتی هستن مثل علامه طباطبایی، یک ده سنت گرا هستن که یک جریان خاص فلسفی سیاسی در جهان سنت‌گرایی سیاسی هم مطرحه. مثل ازوتریسم گاهی ما فکر می‌کنیم ازوتریسم به معنای اروپاییش با همین باطنی‌گری ما یکیه، چون آندری کوربن این دو تا رو معادل هم آورده، در حالی که ازوتریسم جریان مشخص سیاسی فلسفیه، مثل فراماسون مثلا که یک جریان فکری خاصیه. بله تردیسیونالیزم هم همینجور. این اگه بخوایم بله در یک جدول تقسیم کنیم، یک جدول قطب سنت گرایان هست، یک طرف دیگه قطب تجدد گرایان میشه بود، و قطب سوم که اشاره کردن اونهایی که میخوان این سنت رو متجدد کنن، یعنی بازسازی یا اثرگیری کنن. خب به عنوان چهره‌های نمادین مثلا فرض کنیم شیخ فضل‌الله نوری، فرض کنیم این میشه یک قطب سنت‌گرا. به عنوان قطب مقابل چهره‌هایی که از امتناع اصلا اندیشه فلسفی در ایران و اسلام سخن میگن، مثل آرامش دوستدار، فرض کنیم این میتونه یک تجدد‌گرای رادیکال. نیچه بحثی داره در برخورد با تاریخ، ما سه رویکرد داریم، یکی رویکرد آنتیکر عتیق جواتی، یکی رویکرد عظمت‌گرا یا بنیادگرا، یکی رویکرد انتقادی. حالا این قطب دوم یعنی هم قطب انتقادی، روشنفکرانی که میخوان روی میز به قول دکارت پاک کنن و عالم آدم از نو بسازن. اما در قطب سوم مشکل این است که هنوز اون روش به اصطلاح و اون آفرینش، اون خلاقیت، اون شرایط امکان فراهم نیامده که ما متفکر که هم نقد کنه، یعنی نقد فرق داره با نفی، و ما الان داریم راجع به دوره دوم یعنی نفی غرب صحبت می‌کنیم در همه این سنت‌ها که اشاره کردیم، برای جمله حتی در خود حکومت که در حکومت سابق می‌بینیم گفتمان بازگشت به خیش پیدا میشه که این فرق داره با گفتمان بازگشت به خیش آل احمد و شریعتی. این بازگشت به خیش فردیت هست و احسان نراقی هست و دایوش شایگان هست و این اکیپ از روشن فکرانی که مال خود ادمینستریشن هم، یعنی نهادهای رسمی حکومت سابق در فاز نهایی که دوره‌ای بود که شاه میدونیم حزب رستاخیز ساخت و نفی کرد دموکراسی غربی، گفت ما باید یک نوع بازگشت به خیشی رو به حال در پیش بگیریم که حالا از نظر اسلامیش آقای نصر بود، از نظر فرهنگیش داریوش شایگان آمد، بحث گفتگوی تمدن‌ها همون زمان آغاز شد با دعوت از متفکر فرانسوی روژه گرودی، ایدئولوگ سابق حزب کمونیست فرانسه، که آمد و این بحث گفتگوی تمدن‌ها رو پیش آورد. در ایران یک سمینار مهمی در این زمینه برگزار شد و یا در آثارشون هم هست که احسان نراقی مثلا با آنچه خود داشته نوشت و آقای شایگان آسیا در برابر غرب رو با الهام از فردیت، و در حوزه اسلامی هم آقای داوری که از شاگردان متحصلین از فردیت بود و از یک رشته از این روشنفکران که در یک مجلسی اتفاقا جمع می شدن به نام فردیتیه در خانه آقای جان بگلو، اینها ما می‌بینیم که فردیت روی اون حوزه متفکرین تأثیر داشته و با اینکه خودش نمی‌نوشته ولی این شاگردانش می‌نوشتن، یعنی آسیا در برابر غرب، نمی‌دونم آنچه خود داشت، سیر تکوینی علوم انسانی و کارهای مختلف، حتی دانشگاهی آقای مهدوی دیگران که پیش اومد فردیت در روش نظارت داشت، با اینکه فردیت نه مدرک درستی داشت نه نمی‌دونم از آکادمیک یا متدولوژیک اصلا تایید شده بود کارهاش از نظر زبانشناختی یا علمی یا آکادمیکش کدوم اینا نبود، اما خب به هر حال اینجور هم که میگن مخالفین آدم بی سوادی نبود، یعنی شارلاتانی نبود که همینجور بدون مدرک آمده باشه، و اینجور که الان گفته بعضی دوستان میگن مثل آقای دوستمون دکتر اکرمی اخیرا گفت، بعضی از چهره ها هستن که این سواد لازم دارن اصلا بدونی که حالا مدرکی داشته باشن یا نه، مثل مثلا در خراسان میگفتن سه چهره ادبی بودن، یکیش اخوان ثالث بود، یکی دوست شریعتی بود، یکی یا آقای قرائی نامی بود، که اینها از در ادبیات و فرهنگ و سواد خود و اساتید اصلا قبولشون داشتن و مطرح بودن در جامعه فرهنگی. حالا این که از نظر دانشگاهی نمیدونم مدرکشون چی بوده یا نمیدونم اینها، این که این جنبه ها خیلی برای ما مهمه در فرهنگ ایرانی پس از انقلاب خصوصا این جنبه ها بیشتر حاکمه ایجاد اشکال میکنه. ولی به هر حال فردی هم از نظر متدولوژیک یاد داشت، هم از نظر مدارک، هم از نظر، ولی به هر حال در دانشگاه تهران در حوزه حتی روشنفکری و خواص تاثیرگذار بود. ذات این غربی که ایشون مطرح میکنه حالا فلسفی چیست؟ چون وقتی همه من همینجور اشارتان فقط اینا رو میگم، اینا رو در یک کتابی که به زودی حالا نشر نهی قرار در بیاره انشالله بیشتر من کار دوره دکترا بوده و مثلا بزن بوده. بله ذات این غرب و شرق چیست؟ چون موضوع جلسه ما امروز غربه، مثلا این که غرب رو منبران فکران ایرانی چگونه میفهمیدن. غرب در اینجا غرب و شرق به نظر من همونجور که از خود غربی ها منتقل شده، شاید از هانری کوربن. برای هانری کوربن غرب و شرق جغرافیا نبود، بلکه به معنای اشراق یا سرور آوردن خورشید حقیقت بود، معنویت بود در برابر غرب به معنای افول مغرب حقیقت و خورشید و مستوری حقیقت به قول من. برای همین در شعارش وقتی میگه که مشرق یون عالم متحد شوید، منظورش اهل معنوی جهان از هر فرهنگ شرق غرب هست. و اصولا شرق و غرب میدونیم که اصلا معنای جغرافیایی نداره، چون جهان گرده و مثلا ما اگه در ژاپن باشیم شرق ما آمریکاست و غرب ما چین و هند و اینا باشه. بنابراین این که پایه جغرافیاییش که فقط یک نماده، بحثیه که نباید اشتباه ایجاد کنه، ولی خب این اشتباه شبهه ایجاد میشه و این نماد جغرافیایی تبدیل به یک ذاتی میشه. مثل همین که گفتیم اصولا شرق یعنی محل برآمدن حقیقتش و روشنایی و حق، و غرب یعنی محل مستوری و تاریکی و غفلت و به اصطلاح نیست انگاری، که این نیست انگاری در ترجمه نیهیلیزم که دقیق هم نیست، چون نیهیلیزم یعنی نیهیل هیچ انگاری، در حالی که نیست انگاری یعنی نفی به اصطلاح هستی. همه اینها ملهم است از نیچه در واقع، که نیچه میدونیم متفکر بزرگی است که میاد غرب رو از منظر دفاع از زندگی به سه دوره تاریخ اندیشه غرب رو تقسیم میکنه و نیهیلیزم در سه جلبه میبینه. اولین جلبه نیهیلیزم خود ایدالیزم افلاطونی هست که ایده رو و سقراط انحراف شروع میشه که در آخرین کلامش هم میگه من به خدای طب یا زندگی یک خروج به دفاعم، یعنی اعتراف میکنه که به قول نیچه حق زندگی رو جای نیورده. این اولین شکل از نیهیلیزم ایدئالیستی است. دومین شکل از نیهیلیزم آخرت گرایانه مذهبی است که در قرون وسطا حاکم بود و مسیحیت میاره و اون نیهیلیزم بوده که این دنیا نیست و اون دنیا هست، یعنی ارزش داره. و سومین دوره نیهیلیزم هم که دوره ایست که انسان ذهن انگار و ذهن محور میشه، یعنی دوره مدرنیته دوره ایدئالیزم معرفت شناختی است و باز زندگی تحقیر میشه در هر سه دوره. این تحلیل نیچه از نیهیلیزم وقتی میاد میرسه به هایدگر، میدونیم که میشه در دو کلمه بخواییم اندیشه هایدگر خلاصه کنیم، همجور چون اساتید و پژوهشگران اینجا هستن دیگه زیاد وارد جزئیات نمیشیم. یکی جنبه سلبی و نقدی هست که هایدگر میگه که ذات تکنیک یک امر تکنیکی نیست، بلکه یک امر متافیزیکی است، یعنی یک نوع نگاه به عالم در دوره جدید به آدم به عالم، که ذات این تکنیک یک مفهومی استفاده میکنه به نام گشتل. ذات این تکنیک در واقع یک نوع داربست و اشتلن یعنی چیدمان خاصی است که در نگاه انسان نسبت به هستی پیش میاد، که این هستی رو به عنوان طبیعت به عنوان مخزن انرژی میبینه و باید این بهره کشی انرژیش بکشیم و استثمارش کنیم و استخراج کنیم.
و یک معارضه جویی است. این نگاه متافیزیکی غربی به هستی و کلن فراموشی هستی، اما نیهیلیسم میشه فراموشی هستی و تفاوت موجود وجود. در نگاه فردید این نیست انگاری و یا نیهیلیسم یا هیچ انگاری در واقع، و اون فراموشی هستی تبدیل میشه به رابطه شرق و غرب، یعنی از خود بیگانگی شرق نسبت به غرب، که غرب میاد با استفاده از واژگان ارسطویی یا اشپنگلری به اصطلاح فرم خودش، صورت خودش میزنه به ماده شرق، یعنی شرق میشه ماده غرب. حالا در این مواجهه های شرق و غرب ما در طول تاریخ هم میبینیم که در یک دوره که فرض کنید دوره اول که یونانی زدگی ما داشتیم، اسکندر میاد و فرهنگ غربی که در دوره پارت‌ها و اشکانیان این فرهنگ یونانی حاکم میشه بر ایران. در یک دوره اسلامی میبینیم که باز فرهنگ غربی میاد و از درون تسخیر میکنه فلسفه اسلامی. وقتی میگیم در واقع فلسفه افلاطونه یا فلوتینه یا ارسطوس. بنابراین یونانیان میان در درون اسلام به اصطلاح فرم خودشونه برای این ماده میزن. یعنی فارابی که میخونیم مثلا این واژگان عربی اسلامی است، ولی شکل بندی یا ساختار یا متدولوژی بحثش یونانی است. و در دوره جدید ایدئولوژی های جدید میان، در ایدئولوژی های جدید باز ما رو از خیش بیگانه میکنن. در هر سه دوره در واقع شرق ماده میشه برای که غرب مهر خودش رو به شکل خودش رو برو بزنه و این انحراف به نام غرب‌زدگی پیدا میشه. حالا خود این ماهیت غرب هم چون چنگارانه و فراموشی هستیست، این دیگه این بحث خیلی عام میشه، یعنی خود غرب هم غرب‌زده میشه از نظر این. فقط این شوخیایی نیست که میشوزن که مثلا تظاهرات میکنن غربی ها علیه غرب در تلویزیون ایران آقای چیز ساخته، بلکه این واقعی در بینش فردیدی خود غرب هم غرب زده است. یعنی غرب همون ماهیت به اصطلاح هیچ انگارانه یا متافیزیک به معنای منفی کلمه، چون میدونیم در آثار هایدگر هم از این زمانی به بعدی که متافیزیک منفی میشه، در آغاز متافیزیک چیز منفی نیست. در زمانی که نازی ها میان هایدگر متهم میکنن که این اصطلاح متأثر از یهودی هاست و متافیزیسیان و اینها، و اونا خودشون نیچه‌ای میدونستن. از اون وقت در خود قاموس هایدگر هم متافیزیک منفی میشه، یعنی متافیزیک مترادف میشه با نیهیلیسم. این حالا خودش بحث هایدگر جداست، ولی میخوایم ببینیم که فردید به عنوان به اصطلاح متفکری که سه منبع داره، یکیش هایدگره و همونجور که هایدگر در برابر گشتل یعنی اون معارضه جویی تکنیکی یک بدیلی میذاره به نام اراگنیست، یعنی رخداد از آن خود کننده، اندیشه‌ای که در واقع اندیشه هستی هست و تعلق متقابل انسان هستی رو میخواد در برابر اون از خود بیگانگی ماشینیزم یا تکنولوژی جایگزین کنه. فردید هم در برابر این غرب زدگی میخواد یک نوع حکمت انسیره به تعبیر خودش، که این حکمت اونسی در واقع همونجور معادل اسلامی عرفانی همون ارایگنیسته، یعنی رخداد از آن خود کننده، که این اونسی یعنی در واقع به جای حق، حالا به جای حقی میشه حق، نسبت انسان با حق در با سنت عرفانی ابن عربی و به اصطلاح عرفان نظری. و سومین نکته فردید منبعش بحث اسم شناسی یا اتیمولوژی هست، که در این زمینه ها فردید هم بیلان منفی داره هم مثبت. مثبتش اینه که خب واژگان جدیدی می آفرینه در فرهنگ فلسفی ما، چون ما میدونیم که زبان لازم نداریم برای اینکه اصلا گفتگو کنیم. زبان فلسفی جدید مدرن آفریده نشده، اون زبان فقط سنتی است. ولی فردید با واژگان جدیدی که می آفرینه، مثلا فرض کنیم همین نیست انگاری که گفتیم، یا خود بنیادی، یا نمیدونم ترجمه دیرند برای دوره، زبون اندیشی، نمیدونم بسیاری از واژگان، خیشپاری، بسیاری از واژگانی که حالا اینا رو من لیستشه در همین یه قاموسی اصلا خودش هست از این واژگان، که بعضیش حالا رایج شده واقعا گرفته، بعضیش نگرفته.
بله مصاحبت ما تمام شد. بله من فقط جنبندی کنم که ما وارد یک دوره ای میشیم که در واقع غرب محصول نقدهایی که از سوی زنهای نسل غرب میگه که اول دلایل سیاسی داره. دلایل سیاسی هم اینه که بعد از انقلاب مشروطه اون انگلیسی که از انقلاب مشروطه دفاع میکرد با روسیه متحد میشن و کشور تهدید میشه به تقسیم و این خیانت هایی که پیش میاد از سوی غرب نسبت به انقلاب دموکراتیک در ایران یا نسبت به انقلاب سوسیالیستی از طریق لنین و فروچوراتی همه اینا مجموعاً یک نگاه منفی نسبت به غرب از هم بعد سیاسی و هم بعد فرهنگی پیدا میشه. زمینش که حالا در آستانه انقلاب ایران ما دو گفتمان داریم، یکی در سطح اپوزیسیون نظام حاکم که اونم یک نوع بازگشت به خویش میخواد بکنه، در گفتمان فردیدی چون بعد از ایجاد اون حزب رستاخیز و ایران یک سری میدونیم مصاحبه های تلویزیونی و روزنامه‌ای با رستاخیز اصلا میکنن آقای فردید و میخواد ایدئولوگ اون انقلابی بشه که شاه میخواست بکنه، اما چون اون نشود بعد خود انقلاب که پیش میاد باز فردید میگه حالا این بار ما این تلاش میکنیم. یعنی با اشتباهی که خود هایدگر میخواست بکنه یا افلاطون ایشون به شکل مکرر میخواد انجام بده که این متفکر این انقلابات بشه. حالا از بعد سیاسیش ما صرف نظر میکنیم، خود همین غرب رو متمرکز میشیم که اینجا غرب میبینیم اتفاقا پیش قراولانه یا پیش تازانه نسبت به معادل های غربیش یک در ایران ولی که به شکل پراکنده بویی و مثلا جرقه های نبوغ آسا ولی بی بدون نظم و نسق و مثلا متدولوژی و رسوب علمی توسط یک متفکری مثل فردید مطرح میشه و تأثیر میگذاره در بسیاری از روشنفکران و یک نوع نگاه کالچورالیستی و ذات انگارانه فرهنگ گرایانه ذات انگارانه نسبت به شهر و غرب بحثش در ایران پیش میاد که پس از انقلاب هم بر ادبیات فرهنگی روشنفکرانه و به خصوص رسمی در بحث‌های بین پوپر های دیگر اینا در دهه‌های 60 اواخر در ایران مطرح میشه. خب این یک اشاره‌ای بود که در قسمت اول من به این دوره دومی که در واقع نفی و طرد غرب میشه داشتم و ما بعد از انقلاب به نظرم اتفاقا میریم بود به تعادل همونجور گفتن به طرف ضرورت و احساس نیاز یک نقد غرب. نقد یعنی دیدن نقاط مثبت و منفی که در نگاه تمامیت گرای به خصوص فردیدی یک پارچه میشه و تمام روندهای متناقض مدرنیته غربی به عنوان یک کاسه مورد یک حکم کلی قرار میگیره و این نگاه نگاه نه علمیه و نه از نظر عقلانی و سیاسی و روشنفکری و انسانی درستیه و باید مورد نقد و به اصطلاح خود همین نگاه نقد غرب باید مورد نقد قرار بگیره و ما وارد یک نقد به معنای درست کلمه بشیم و تا به طور راه برای گفتگو باز بشه و گفتگو وقتی آغاز میشه که البته درسی که ما از این دوره غرب میگیریم اینه که ما برای که واقعا بتونیم با غرب گفتگو کنیم در سطح اندیشه باید در برابر اون متفکرین بیاندیشیم. یعنی ما به قول امین هابرماس باید با و علیه هایدگر بیاندیشیم، در حالی که ما دیدیم که اینها باز یک عده مریدان هایدگر، مریدان پوپر، مریدان کانت. کانت میگفت خودت جسارت کن بیاندیش، ولی کانتیای ما همین جمله رو ترجمه میکنند و میگن کانت گفت که خودت بیاندیش، ولی نمیدانند که اندیشیدن یعنی علیه کانت اندیشیدن و نه بازگویی حرف کانت.
خیلی ممنون. خیلی سپاسگزارم از رادیو شریعتی. برای اینکه دوستان کمتر خسته بشن یه 5 دقیقه تا 2-3 دقیقه استراحت کوچکی باشه، بعد در خدمت های دکتر طباطبایی خواهیم بود.
آیا تو من بیرون بسیم باشدم دکتر بزن اما باشدم شریعت را ببینم.
سپاسگزارم از دوستان. برای اینکه دیگه مقید باشیم به وقتی که تعیین شده در خدمت های دکتر طباطبایی هستیم که ایشون هم نیم ساعت حالا چند دقیقه هم بیشتر محبت میکنن و استفاده میکنن.
سلام عرض می‌کنم. روشنی. سلام عرض می‌کنم. عنوان کار که در این جلسه خدمتون هستیم منورالفکران و جهان مدرن. من وقتی با این موضوع طرف شدم از همون اول کار دانشجویی فلسفه‌ام باهاش درگیر بودم و همینجورم برام اصل کار بوده. چیزی هم که الان خدمتون میخوام بگم در واقع بازم یک کار دانشجوییه، یک نظریه نیست، یک تز نیست، بلکه یک اپروچ که ما چگونه رو کنیم به آن چیزی که به مثابه سنت داریم و به آن چیزی که به مثابه مفاهیم جدیدی که پس از دوران مدرن ایران وارد فرهنگمون شده، چگونه به اینا رو میکنیم و چگونه اینا رو میفهمیم. یعنی فارغ از این که اینا دارن چی میگن، بلکه به این توجه کنیم که من دارم اینها رو چگونه میخوانم، چگونه با اینها روبرو میشم، فارغ از این که بخوام داوری بکنم آیا اصلا من در مقام داوری هستم، چه مشخصاتی باید داشته باشم تا بتونم درباره این داوری بکنم که سید جمال الدین مثلا تفکرش خوب بود یا بد بود، فردی تفکرش خوب بود یا بد بود، الان هگل به درد ما میخوره یا هایدگر به درد ما میخوره یا نیچه به درد ما میخوره. قبل از همه این کارا یه سوال خیلی جدی وجود داره و اون این که من به مثابه یک دانشجوی فلسفه وقتی دارم فکر میکنم و دارم کار تأملی و فکری انجام میدهم، باید نسبت به فعالیت فکری خودم یک درک تأملی داشته باشم که ببینم دارم چی کار میکنم، دارم چگونه فکر میکنم. در این راستا بود که من این ایده برام شکل گرفت که خب ما هممون در یک فضایی شروع میکنیم کار فلسفی رو و فکر کردن رو که از پیش پر از ادعاهای گوناگون، چه آن چیزهایی که در فرهنگ خودمون داریم، چه چیزهایی که از فرهنگ غربی گرفتیم، این فضا مملو و از ادعاست و رویکرد غالب اینه که ما میریم به سمت اون ادعاهایی که گمان میکنیم بیشتر خوشمون میاد، بیشتر به دلمون میشینه، احساس میکنیم درست‌تره. در صورتی که مسابقه کسی که داره فکر میکنه مدام باید به این فکر کنیم که کدام یک از اینها بیشتر گره کار من رو باز میکنه، کدام یک از اینها بیشتر میتونه به کار من بیاد، و اگر بخوام چنین قضاوت و داوری رو انجام بدم باید درباره نحوه قضاوت کردنم فکر کنم. آیا من اصلا صلاحیت این قضاوت رو دارم؟ چه کار باید بکنم که این قضاوت رو انجام بدم؟ بنابراین همونطور که آقای دکتر مصباحیان فرمودن که مفهوم تجدد سنت که ایشون طرح کردن که من خیلی خیلی با این مفهوم همدل هستم، اما یک سوالی اینجا وجود داره که این تجدد سنت رو آیا نباید ما به منورالفکرانمون هم سرایت بدیم؟ یعنی آیا تقسیم بندی هایی که برای ما کردن، میگن فردید اینه، میگن داوری اینه، ملکم خان اینه، سید جمال اینه، کتاب‌های بسیاری هم نوشته شده و یک فضای کاملاً شکل گرفته‌ای الان وجود داره که توش تا اسم هر کدوم از اینا میاد به نام هر کدوم از اینها چند تا مفهوم چسبیده، تا اسمش میاد اون مفهوم هم میاد، یعنی تا فردیت میاد غرب زدگی هم میاد، غرب زدگی هم که میاد یک مفهومیه که برای ما کاملاً نسبت به اون مفهوم ما عواطفی داریم، یعنی اصلا یک مفهوم فلسفی این نیست، بلکه یا بیزاریم از این مفهوم یا عاشقشیم، یک چیزی داریم، یک افکشنی نسبت به این مفهوم داریم. خب یک کاری که همون گام اول باید انجام بدیم به نظر خودم به مثابه یک دانشجوی فلسفه که نمیخواد فقط فلسفه بیاموزه به مثابه یک دانش، بلکه میخواهد کار فلسفی انجام بدهد، نه به مثابه یک فیلسوف بلکه مسابقه دانشجوی فلسفه، که یک کار، یک فعالیت نظری رو آغاز بکنه، نه همچون نظریه پرداز اما یک فعالیت نظری رو آغاز بکنه. برای اینکه این کار رو آغاز بکنه، اولین کاری که به ذهن من رسید این بود که برگردیم از همین دم پای خودمون، پیش پای خودمون شروع کنیم و برگردیم ببینیم این مفاهیمی که فضای فکری ما رو پر کرده چقدر اینها سنجیدن، چقدر اینو برای ما روشنن. آیا اگر من از یک تفکری بدم میاد الان واقعا بر اساس یک داوری روشنی بدم میاد یا نه؟ در یک فضایی رشد کردم که در اون فضا این اندیشه منفی تر شده، در یک فضای دیگه رشد کردم اون اندیشه مثبت بوده، کسی دیگه رشد کرده نسبت به اون تمایل داره. کی ما میتونیم از این بریم بیرون و بیاندیشیم؟ بنابراین این مفهوم تجدد سنت رو من اجازه میگیرم از آقای دکتر مصباحیان، بستش میدم و میارمش توی کل این پیشینه فکری که داریم. حالا اگر نگیم مفهوم سنت رو به کار نبریم، کل پیشینه فکری ما نیاز به بازاندیشی و بازنگری داره و ما در این بازنگری باید مفهوم بسازیم، باید بتونیم اینا رو داوری کنیم، بتونیم اینها رو تقسیم بندی کنیم، در حالی که تقسیم بندی هایی که به ما داده شده رو پیش فرض میگیریم. یه نمونش که من امروز عرضم در مورد ملکم خانه، به ویژه در مورد میز ملکم خان میخوام صحبت بکنم، یه نمونه از این افراد میرزا ملکم خان. مطمئنم قبل از اینکه به میرزا ملکم خان برسم، فقط میخوام عرض بکنم من از میرزا ملکم خان شروع نکردم، من از تفکر آقای دکتر داوری شروع کردم و سعی کردم ببینم که یک بار برای همیشه، چون همیشه این حرفو زده میشد، مثلا تفکر دکتر داوری روشن نیست، دقیق نیست، یا کسانی میگفتن این آخر دقت نهایت فهمه، دو تا جهت داشتیم، نهایتا معلوم نبود چرا اون کسایی که میگن خوبه میگن خوبه، اون کسایی که میگن بده چرا میگن بده، نهایتا برمیگشت به اون احساسات. و همین رفتم سراغ تفکر ایشون اون زمانی که من اینجا توفیق اینو داشتم که عضو هیئت علمی باشم در پژوهشگاه، و این پروژه رو برای خودم تعریف کردم که برم سراغ تفکر آقای دکتر داوری ببینم آیا میشتونم خلاصه نهایتا با ایشون به این برسم که من یه تحلیلی دارم از تفکر شما، من شما رو اینطوری میفهمم و به این دلیل باهاتون موافقم، به این دلیل باهاتون مخالفم، فارغ از این که آیا شما رو دوست دارم یا دوست ندارم، فارغ از این، فارغ از مسائل سیاسی، فارغ از مسائل فردی، نه آیا میتونم به داوری برسم یا نه. وقتی رفتم در تفکر ایشون که به تبع درگیر مفهوم فردی هم شدم و مفاهیمی که فردی در غرب زدگی آورد، چیزی که بیش از همه جلوی من آشکار شد به عنوان یک داوری نهایی این بود که مفهوم غرب زدگی یک بن‌بسته، مفهوم غرب زدگی ما رو در یک گسلی قرار میده که امکان اندیشیدن رو از ما میگیره، چه دوستش داشته باشیم چه بعدمون بیاد اون یه چیز دیگه است. اما یک پارادوکسی تو خودش داره، یک تناقضی تو خودش داره این مفهوم که به ما اجازه نمیده بتونیم از این مفهوم عبور کنیم. یعنی شما به محض این که مفهوم غرب‌زدگی رو پذیرفتین دیگه دستتون بسته است. یعنی چی؟ یعنی پذیرفتید که یک گسل بنیادینی بین عقل شرقی و عقل غربی وجود داره، یک گسل بنیادینی بین جهان مشرقی، همین که آقای دکتر شریعتی فرمودن، بین جهان مشرقی و مغربی وجود داره، که این گسل یعنی انگار یکی خدا بنیاده یکی خود بنیاده، و چنان این پررنگ این گسل که به هیچ وجه نمیشه ازش عبور کرد. در حالی که ما در ایرانی داریم امروز زندگی میکنیم در قرن 21 که سر تا سر زندگی ما داره توسط علم محاسبه میشه، تمام کارهای ما داره با علم راهبری میشه و محاسبه میشه، و اون وقت خب آدم میبینه که اگر یک تفکری باشه که از اساس امکان ربط بنیادین من با علم رو جلوشو میگیره، چرا؟ چون میگه این خود بنیاده، و خود بنیاده فقط خود بنیاد نیست، یعنی در برابر خداست. توجه میشین؟ چنان این تلقی دست منو میبنده که امکان نمیده به من که بتونم با علم یک نسبت عمیقی برقرار کنم و بتونم به راحتی به سمت توسعه حرکت بکنم. برای همین تفکر خود دکتر داوری هم وقتی که درباره توسعه حرف میزنن، در این تفکر متأخرشون که این همه تأکیدشون رو گذاشتن بر روی مفهوم توسعه و اهمیت و ضرورت توسعه، همواره در سطح متافیزیکی درگیر این چالشیه که توش تمایزی بنیادین بین عقل جدید و قدیم وجود داره. یعنی و هر محصولی این عقل پدید بیاره، فلسفه مدرن باشه، علم مدرن باشه، هنر مدرن باشه، ادبیات مدرن باشه، هر چیزی، این چنان از بنیاد، چون بنیاد همشون عقله، از بنیاد گویی آلوده است، میتونه چه میشین؟ که امکان نمیده من بتونم ازش استفاده کنم، اگر کسی باشم که گمان میکنم این غریب است، مال جهان ما نیست و به زور بر ما تحمیل شد. در تفکر دکتر داوری وقتی به این رسیدم، این مفهوم بر من خیلی بسیار پررنگ شد، نسبت عقل جدید و قدیم و فهمی که در غرب زدگی داریم که این نسبت گسله و عبور ناپذیره. من گمان میکردم این یک بینش بسیار مهمیه که در تفکر فردی برای نخستین بار آغاز شده که ما بگه عقلی که عقل علمیه با عقل کلاسیک و عقلی که در جهان پیشین داریم تمایز داره. این بینش خیلی مهمه. چرا؟ چون ما تلقیمون اینه که ما علم داشتیم. این حرفا هست در حرفایی که ملکم زده، آخوندزاده نسخه برداری کرده، ما از طریق آخوندزاده داریم که با اینکه بزرگتر از ملکم، نزدیک 20 سال بزرگتر از ملکم، اما هر جا ملکم حرف می‌زده آخوندزاده نوت برمی‌داشته، نوتاش هم هست الان. جناب روح چنین گفت به ملکم، میگه روح القدس. جناب روح چنین گفت، می‌نوشته که ملکم خان چی گفته. نکته ای که اونجا وجود داره، ملکم میگه که ما میگیم علم کلام، علم تفسیر، علم فقه، و میگیم علم فیزیک، علم شیمی، علم. آیا اینا این در این علم هایی که به کار بردیم واژه علم به یک معنا به کار رفته؟ من گمان میکردم این بینش مال فردیده که داره به ما میگه علم به دو معنا اینجا به کار رفته. علم معنایی که ما به علم فیزیک میگیم علم، همون معنایی نیست که به علم کلام در فهم کلاسیکمون میگیم علم. این دو تا معنی از علمن. و همین ما خیلی راحت، مثلا الان مثلا روایتی هست که میگه العلم سلطان، این، و بعد میگیم همون حرف بیکنه که میگه علم قدرت است. ببینید در جا اینا در کنار هم گذاشته میشه. بینش فردیت به ما این آگاهی رو میده این دوتا یه علم به یک معنا نیستن، حواستون باشه. اما این بینش در این حال چنان گسلی رو ایجاد میکنه که امکان توسعه و امکان گذر از این گسل رو از بین میبره. من همینجور که عقب عقب در مسیر رسیدن به سرمنشأ این تفکر و فهم مدرن ما از جهان حرکت میکردم، رسیدم به ملکم خان و دیدم این مفهوم در ملکم خان طرح شده قبل از مرحوم فردید، اما به نحوی که در اون نحو تفکر گسل وجود نداره. و با این خانش به چیزی رسیدم که گمان میکنم که تفکری را میخوام الان خدمت شما از قول خودم درباره ملکم بگم که بر اساس خوانده های من و فهم من از ملکمه. هیچ جایی نیستش که مثلا من بتونم بهش دست بزنم، اتوریتی بگم که چون ایشون گفتن چنینه. نه، من خوندم اینطوری فهمیدم و پیشنهاد میکنم همه ما باید بخونیم این رو. یعنی این بازخوانی سنت یه بخش بزرگه، چون تا گفته میشه بازخوانی سنت ذهن ما میره توی مفاهیمی که پیش از ایران مدرن داریم. نه، یه سنت واقعی هم اینجا داریم، یعنی به معنی پیشینه که ذهن ما رو شکل داده و اون جریان روشنفکری و منورالفکریه که تا امروز وجود داره. ما تو این فضا داریم فکر میکنیم، تو این فضا داریم نفس میکشیم و اصلا از حواسمون نیست. از این مفاهیم برای تحلیل استفاده میکنیم اما به هیچ وجه روشنشون نکردیم. و همین وقتی هم که میریم سراغ سنت پر از پیشفرضی. پس این اهمیت این خانش دوباره سنت منورالفکری و کنار زدن فهمهای بسیار جا افتاده ایه. یکی از فهمهایی که فقط میگم و میخوام رد بشم که بحثم رو در واقع در تقابل با اون فهم بگم، اولین کسی که درباره ملکم چیزی نوشت مرحوم فریدون آدمیت، که تقریبا تو خیلی از چیزا اولین کس بوده. بسیار فریدون آدمیت مدیونی، پسر عباس آدمیت، یعنی کسی که اون مجموعه آدمیت رو راه انداخته، خودش رو نماینده ملکم خان میدونه و کلی ماجراهایی که داریم در اون مجموعه آدمیت. فریدون آدمیت تصویری که از ملکم خان به ما میده اینه، میگه حرف اصلی ملکم خان اینه: تسلیم مطلق و بلا شرط نسبت به تمدن اروپایی. میگه حرف ملکم خان این بود: اخذ تمدن فرنگی بدون تصرف ایرانی. توجه بکنید، یعنی تقلید بدون شرط و تسلیم مطلق. این یکی از اون دوگمهاییه که تو ذهن من هر کسی رو خوندم که درباره ملکم حرف زده بود، این یکی از اون دوگمهاییه که در ذهن همه نشست. و اگر شما برین ملکم رو بخونین حتی یک جمله پیدا نمی‌کنین که همچی حرف رو زده باشه: تسلیم مطلق و بدون شرط، اخذ تمدن فرنگی بدون تصرف ایران. پس اگر یه جنبندی کوچیک بکنم که چی عرض کردم، این خانش ما نیاز داریم که به یک خانشی برسیم از این پیشینه. در این خانش نیاز داریم به نحوه خانشمون توجه کنیم، به نحوه قضاوت کردنمون متأملانه توجه بکنیم که داریم چی کار میکنیم و اون رو مدام بازسازی کنیم و مدام ارزیابیش بکنیم. در این من رسیدم به تفکر فردی در مفهوم غربزدگی و گسل بین عقل جدید و قدیم و در ادامه رسیدم به ملکم و دیدم این فهم در ملکم وجود داره اما با تعبیری جدید. تعبیر ملکم رو ما از یاد بردیم و این تعبیر فوق‌العاده است. تعبیر ملکم اینه، میگه تمایزی هست بین عقل طبیعی و عقل علمی. این تمایز بین عقل طبیعی و عقل علمی که بسیارم با مفهوم منورالفکرانه ملکم، یعنی اگر آقای دکتر شریعتی فهمیدی منورالفکری روشنفکری، معمولا منورالفکرا رو میذارن برای کسانی که روشنگران ما میگیم، روشنفکرا رو میذارن برای منتقدان مدرنیته، یعنی از زولا و همینجور این جریان به بعد تا بیایم به سارتر رو اینا. این تعبیر معمولا تو فارسی من اینطوری دیدم، یعنی اینطور با چیز اسم کارن، یعنی منور فکر رو میزنن برای کسایی که گویی باید مثل روشنگران فکر میکنن، مثل قرن 18 و میا فکر میکنن، و روشنفکران رو میزنن برای کسانی که نه اواخر قرن 19 اوایل قرن 20 و کسانی که منتقد ایده مدرن هستن. تو فارسی من اینطوری دیدم. آره روشن، بله بله، اون آفکلرگون این نه، این اینتלקچوال بودنه و تفکر روشنفکران است. خب ایده‌ای که در ملکم هست اینجا منورالفکران است. یعنی چی؟ یعنی توی این فهم وجود داره اینکه عقل در میان همه انسان‌ها به نحو برابر وجود داره، همه انسان‌ها عقل به برابر بهره می‌برند، منتها ما به دو نحو می‌توانیم عقل خود را به کار ببندیم. من چیزی که الان یک دوری تو حرف من وجود داره، یک از یه طرف میخوام مفهوم اصلی تفکر ملکم رو بگم، از یه طرف دیگه میخوام به شما بگم اونی که من دارم مدام میگم یک فعالیت نظری باید انجام بدیم که در اون مدام ارزیابی بکنیم و به نحو متأملانه نحوه اندیشیدن خودمون رو مورد تفکر قرار بدیم، دقیقاً چیزیه که ملکم داره به ما یاد میده و چیزی که ملکم داره به عنوان ویژگی اصلی عقل علمی و تمایز اون از عقل طبیعی به ما یاد میده، که ما به جای اینکه این سخن ملکم رو ببینیم که از کتابچه غیبی که به 27 سالش بود نوشت برای میرزا جعفرخان مشیر دوله به مسابقه کسی که به جای صدر اعظم، چون صدر اعظمی از بین رفت بعد از آقا نوری، صدر اعظمی رو برداشت ناصرالدین شاه و خواست هیئت دولت درست بکنه و شورای دولت درست کرد، رئیس شورای دولت شد میرزا جعفرخان مشیر دوله که هم دوره ای میرزا صالح شیرازی بود، جزو اولین کسانی که رفتن انگلستان درس خوندن توسط عباس میرزا فرستاده شدن. این در این رساله از کتابچه غیبی بگیرید تا ندای عدالت که داره برای علی خان امین‌الدوله می نویسه، یعنی در زمان مظفرالدین شاه داره نوشته میشه. در طول این دوره که دوره بسیار طولانیه، از 27 سالگی تا 60-70 سالگی ملکم رو داره پوشش میده، تمام آثار ملکم یک مفهوم مرکزی داره و اون اینه عقلی که علمی که جدید پدید اومده. این جمله، این یک تک جمله رو من اصل قرار میدم، این میگه علم ورای عقل است و این چیزیه که ما نمیفهمیم. علم ورای عقل است. ما گمان میکنیم با، و شروع میکنه حرف زدن، که ما گمان میکنیم با همون عقل طبیعی که در زمان فتحعلی شاه داشتیم حکومت رو راه میبردیم، صدر اعظم ما گمان میکنه با همون عقل میتواند در زمان ناصرالدین شاه هم با همون عقل جهان صدر اعظمی بکنه و متوجه نمیشه که تمام پیشرفت های جهان مدرن تمام قدرتشون داره از علم میاد نه از عقل. این تفاوت عقل طبیعی و علمی توضیح میدم، اینو سعی میکنم اینو باز کنم و عرضم رو تمام بکنم. تمایزی که بین علم و عقل علمی و عقل طبیعی وجود داره در اینجاست که عقل طبیعی چیزی است که میان همه انسان ها برابره و هر کسی متناسب با فضایی که توی اون رشد کرده یاد میگیره، عقلش هممون عقل استفاده میکنیم و کار میکنیم. از این عقل میشه بهره برد، در طول تاریخ هم انسان از این عقل بهره برده، اما اون عقلی که بهره و فوق‌العاده به ما میده، کار کردی بسیار سطح بالاتر به ما میده، به نظر ملکم خان عقل علمیه. و عقل علمی خصلت اصلیش چیه؟ خصلت اصلیش اینه که نحوی خاص از راهبری عقل طبیعیه. تمایز پس بین دو عقل نیست که بگیم یه عقل شرقی داریم یه عقل غربی، یکی خدا بنیاده یکی خود بنیاده، که بین اینا چنان گسلی باشه که هیچ عبوری نباشه، ممکن نباشه، بلکه دو نحو راهبری عقله. یعنی در راستای همان ایدهی که دکارت طرح کرده، ایده متد، ایده راهبری عقل، حالا روشمون چه ترانسندنتال باشه، چه دیالکتیکی باشه، چه ریاضی باشه، تحلیلی باشه، ترکیبی باشه، اینا مهم نیستن. در همه اینا یک چیز مشترکه، و اون این که کسی که داره کار علمی میکنه کسیه که فقط از عقلش بهرمند نمیشه، بلکه مدام نحوه کاربری عقل خودش رو داره بررسی میکنه به نحو رفلکتیو و متأملانه. و چنین کاری باعث میشه که اگر کس دیگری بیاد استدلال اون رو ببینه، بر اساس مبادی اون فکر کنه و پیش بره، به همون نتیجه میرسه که اون رسیده. این باعث انباشت میشه، این باعث توسعه میشه. یعنی عقلی که مدام نه در یک سطح که فقط استدلال، ما اینجا که میشینیم مدام با هم حرف میزنیم و استدلال میکنیم، از نظر خودمون با نهایت عصبیت حمایت میکنیم، از نظری که مخالفمون هست با نهایت عصبیت ما به نقدش میکنیم، اما آیا در حینی که داریم از صحبت خودمون استدلال میاریم به نفع خودمون یا استدلال میاریم بر علیه طرف مقابلمون، آیا اصلا به این فکر میکنیم که من دارم چگونه میاندیشم و طرف مقابلم دارد چگونه میاندیشد، و آیا اگر ما دوتا رو جمع بکنن هر دومون مثل هم فکر نمیکنیم با اینکه دوتا حرف داریم میزنیم؟ یه مثالش برای شما بزنم، باور کردنی نیست. آقای دکتر اسم آرامش دوستدار رو آوردن، یکی از کسانی که بر کامل خوندم، هر چی بوده رو خوندم از آرامش دوستدار رو، سعی کردم بفهممش و من خیلی جالب آرامش دوستدار، شاید باور کردنی نباشه. گسلی که در تفکر فردید و در تفکر دکتر داوری متقدمش حداقل وجود داره بین عقل غربی و عقل شرقی، در تفکر آرامش دوستدار هم وجود داره، با اینکه اینا در دو طرف طیف قرار دارن. باور کردنی نیست. اینجاست که میگم تأمل منظورم اینه، یعنی دو تا حرف کاملا مخالف رو داریم میشنویم. یکی داره میگه ایران هیچی نیست، ما از اول دین خوب بودیم، ناپرسا بودیم و فکر نکردیم، و غرب از اول پرسا بوده و اندیشمند بوده. یکی داره میگه نه، ما اصلا جهان معنوی هستیم و این جهان مادی که بر ما غلبه کرده، این یک عقل محاسبه‌گر کاملا زمینیه که داره معنویت ما رو نابود میکنه. در هر دوی اینها وقتی متأملانه فکر میکنه، یعنی کاری نداشته باشین که دارن الان از چه موضعی دفاع میکنن، بلکه مبانی فکرشون چیه. ببینید این دوتا دارن برای گسل فکر میکنن، دارن میگن بین این دوتا عقل عبور ممکن نیست. و عرض اول من همین بود، اگر یک تفکری وجود داشته باشه که بگه بین ما امروز به مساوی یه ایرانی قرن 21 و جهان مدرنی که داره تمام زندگی ما رو محاسبه میکنه یک دوگانگی بنیادین بین عقل داریم، چنین تفکری به ذات فروبسته است، امکان نمیده به ما فکر کنیم، چون اصلا منطقش در این شکاف داره شکل میگیره، امکان عبور رو به ما نمیده، امکان اینو به من نمیده که من بتونم با علم نسبتی برقرار کنم بنیادین، چون علم رو از اساس غیر میدونم. توجه میشین؟ چنین تفکری در تفکر ملکم خان نیست. با تمایز بین عقل طبیعی، من چقدر وقت دارم؟ 5 دقیقه. در تمایزی که من عرضم رو تمام میکنم چون مطلب خیلی طولانی میشه، من برای این عقل علمی 3 خصوصیت رو از دل سخنهای ملکم استخراج کردم. این چیزی که خصوصیت کلیش روشمند بودنه، خود اندیش بودنه، متأملانه و رفلکتیو بودنه، 3 المان وجود داره که این 3 المان 3 المانیه که شما در نزد هر فیلسوف مدرنی برین این 3 عنصر رو میبینید. یک عنصر اینه، هر جا سخن از تفکر علمی وجود داره، تفکر علمی میگه برای این که به توانی علمی بیاندیشی باید از آغازهایی آغاز کنی. تفکر مدرن اینو میگه، یعنی باید آغازهایی داشته باشی که اون آغازها که پیش‌فرض نداشته باشن، به اونها میگه اصول، پرینسیپلن. اگر مفهومن مفاهیمی هن که بسیطن و به خود تعریف میشن، این مفاهیم با مفاهیم دیگه تعریف نمیشن. این یک المان. المان دومش اینه که این تفکری که بر اساس اصول میاندیشه فروع رو، یعنی مسائل بعدی رو از اصول استنتاج میکنه. ویژگی دوم استنتاج فروع از اصوله. یعنی شما در نزد هر فیلسوف مدرنی بره، هر جا با علم روبرو بشید، آغازهایی دارید و سخنهای بعدی و نظرات بعدی این متفکران منتج و استنتاج شده از این اصوله. و تفکر سوم تمامیته. یعنی چی؟ یعنی یک دانشمند در مورد هیچ مسئله فرعی اظهار نظر نمی کند مگر اینکه آن را از اصولش استخراج کرده باشد. درباره هیچ مسئله‌ای بیرون از این فریم، بیرون از این چارچوب حرف نمی‌زنه. این سه تا عنصر که در تفکر ملکم خان تحت عنوان اصل، فرع و مفهومی که بین، مثلا یه مثال میزنه، مثلا میگه ما ضمانت مفهومی رو طرح میکنه، یه مثال عرض میکنم شاید روشن کنید برای تمامیت، میگه ما ضمانت متفقه نمیفهمیم. وقتی که داره درباره چیز حرف میزنه، درباره نحوه حکومت داری حرف میزنه، میگه اگر یک ما و خیلی جالبه، ما هنوز هم ضمانت متفقه رو نمیفهمیم، خیلی جالبه. میگه اگر یک وزیر، میگه وزرای شورای دولت باید ضمانت متفقه داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی اگر وزیری خطا کرد، فسادی رو مرتکب شد، وزیر آشکار شد خطاش، کل کابینه باید استعفا بده. ضمانت متفقه یعنی این درک. یعنی من دارم میگم و ما امروز اگر تو شیناباد بچه های مردم سوختن در خاطر چیز، اگر کسی گفت وزیر آموزش پرورش باید استعفا بده، همه ما احساس کردیم که بیچاره وزیر آموزش پرورش چه گناهی کرده. خب توجه بکنیم، واقعا این احساس رو داشتیم. ممکنه احساسمون این بود که این خیلی احساس بدی داشتیم، اما وقتی عقلانی با خودمون فکر می‌کردیم می‌گفتیم بیچاره وزیر آموزش پرورش که تو شیناباد نبوده، که اونجا یه سرایداری بوده، این بخاری رو درست تنظیم نکرده، به وزیر آموزش پرورش چه ربطی داره؟ این دقیقاً مرکم خون میگه عقل علمی رو نمی‌فهمی. عقل علمی ضمانت متفقه داره، تمامیت داره. یعنی چی؟ یعنی اگر یک جایی دولت داری، هر اتفاقی در کشور اتفاق می‌افته به این کارخانه مرکزی برمیگرده. اگر خللی در فروع رخ داد، به خاطر خللی در اصوله. این اون نحو تفکر علمیه، نحو خاصی از راهبری عقله، نه یه عقل دیگر. و این همون چیزیه که من از اول عرضم خدمتتون عرض کردم که فعالیت نظری به مثابه دانشجوی فلسفه. یعنی بیان یه جور دیگه فکر کنیم، کاری نداشته باشیم چی میگیم، کاری نداشته باشیم به چی باور داریم، به این فکر کنیم. موقعی که دارم باورهای خودم رو اظهار میکنم، موقعی که دارم سخنهای خودم رو میگم، چگونه دارم فکر میکنم، چگونه دارم نظر پردازیم، منطق فکر من چیه، آیا میتونم اصلا به همچین چیزی درک داشته باشم از همچین چیزی. این سطح بسیار بالایی از انتزاع میخواد، توان بسیار بالایی از انتزاع ذهنی میخواد که من فعالیت ذهنی خودم رو انقدر قوی کرده باشم که بتونه به چیزی تعلق بگیره که چیز نیست. من میخوام یک فعالیت رو بررسی کنم، نه یه عقیده رو. من دارم چگونه فکر کنم. این سه تا المانم در کلیتش فرض کردم خدمتتون. اون وقت برگردم به حرف، جمع میکنم اصلا تمام، برگردم به حرف فریدون آدمیت. همه جا ملکه میگه باید نقطه به نقطه از اصول غربیان تقلید کنیم، و این حرف رو فریدون آدمیت فهمید تسلیم مطلق و بلا شرط نسبت به تمدن اروپایی. از این حرف، حالا فرق اصول و فروع دیگه گفتم، به صراحت ملکم میگه در فروع تقلید نکنین. لشکر درست کردی، میری لباس غربی ها رو میپوشی. اینا این حرفاشه، نمیخوام وقتتون رو بگیرم، الان همه اینا رو نوشتم، دارم خودتونم خیلی قشنگ میتونم، مسخرهشون میکنه. میگه مالیاتو مثل چنگیز خان میگیری، لشکر رو میخوای مثل ناپلئون هدایت کنی. توجه بشین داره تمامیت رو امام میگه. نمیشه. میگه میخواین بفهمین یه مملکت داره چجوری هدایت میشه، برین ببینین چاروادار خونش چجوریه، کل مملکت رو میفهم. اگر یه کشوری داره علمی هدایت میشه، همه جاش علمیه. اگر نمیشه هیچ جاش نیست. اینطوری نیست که یه جا باشه یه جا نباشه، این درچه که از تمامیت داره. و اگر از فور یا میگه اگر بخوای لشکر درست کنی فقط نباید تفنگ بخری، فقط نباید لباسهای اینا رو عوض کنی مثل لباسهای مثلا فرانسوی یا انگلیسی ها بکنی، بلکه نحوه راهبری ارتش باید نحوه خاصی باشه که این نحوه راهبری ارتش به نحوه راهبری حکومت و دولت به مثابه یک کارخانه مرکزی که اصل کاره برمیگرده. اگر اونجا درست نشه که مفهوم وقت مفهوم حکومت قانون در ملکم تازه برای ما روشن میشه که اصل حکومت قانونه. اگر قانون حاکم بود یه مملکتی به نحو علمی مرتب میشه، نبود تمامه. ببخشید که وقتتون رو گرفتم.
خیلی ممنونم از آقای دکتر طباطبایی. من همه سعیم این هست که کمتر از 20 دقیقه بشه، حتی اگر شد شما من تذکر بدید یه چیز تذکر به شما بدم. خب من خیلی کوتاه عرض بکنم چون در واقع نوشته‌ای که الان آماده کردم و سعی میکنم از روش بخونم بجز مقدمه که مجبورم از حضور ذهن خودم استفاده بکنم، به خلاف آقای دکتر شریعتی نوشته خیلی مفصلی هست که من سالها باش درگیرم و هنوزم فکر نمی‌کنم تا حتی یکی دو سال آیندم آماده چاپ ببینمش. ولی در هر صورت اصلا موضوع منول فکران ایرانی، منظور من از منول فکران هم همون چیزی هست که در آلمانی آفتلاغون گفته میشه، در فرانسوی آشنا هستید دوستان، در انگلیسی لایتنمنت، یعنی در واقع سده، حالا اوج سده 18 هم از سده 17 هم آغاز میشه و ذهنیت متفکران درجه اول غربی فرانسوی با کمی تأخیر آلمانی و بعد همزمان با فرانسه در بریتانیا نسبت به مجموعه تحولاتی که در جهان خودشون رخ داده و منورالفکرانی که حالا نسل اولشون در ایران، یعنی از سده 13 خورشیدی صحبت میکنه و سده 19 میلادی، تقریبا چیزی حول و حوش 150 سال با کمی پس و پیش 150 سال قبل، یعنی در واقع در عهد ناصری به خصوص، حالا یا کمی قبل‌تر. نسبت بین این دو رو وقتی در موضوع قرار میدیم منظورمون چی هست؟ تو طرحی که من مشغول انجامش هستم، خیلی کوتاه بگم مقدمه رو و عبور کنم، در طرحی که من مشغول انجامش هستم مهمترین مسئله برام این هست که همه بزرگواران اشاره کردن که کتب فراوانی در این زمینه نوشته شده، آقای دکتر شریعتی در واقع یک جور جریان شناسی ارائه دادن تا برسن به اون مفهوم مرکزی غرب زدگی فردی، آقای دکتر مسواریان اشاره کردن که اگه اشتباه نکنم منظورتون آقای جهانبگلو بود از اون چهار جریان شناسی هایی که توسط آقای جهانبگلو و سایر دوستانی که کار کردن تو این زمین، آقای میرسپاسی، آقای وحدت و سایر دوستانی که حالا عرض میکنم تمرکز من تو نوشتم هم به خصوص به ویژه در باب کتاب آقای وحدت هست و کتاب دیگری که آقای توکلی ترقی نوشتن و اهمیت اونها که حالا نمیتونم امروز بهش بپردازم چرا. و آقای دکتر طباطبایی هم اشاره کردن که آدمیت خب تقریبا راجع به همه اون اصحاب نخستین منول و فکری ما که کتاب‌های مفصلی نوشتن در باب طالبوف، آخوندزاده، مرکم خان. اما به نظر من علارغم تعدد نوشته‌هایی که ما در باب نسل نخست منول و فکرانمون داریم، زمانش رو عرض کردن، همچنان به نظر من خیلی بیشتر و ژرف‌تر از سده بیستم و قرن سده چهاردهم هجری، سده بیستم میلادی، تمام جریان‌های روشنفکری از چپ بگیری تا بازگشت به خیشتن، مرحوم شریعتی، جلال، همه گرایش‌های گوناگون فکری فرهنگی ما در باب منور و فکران ما خیلی به نظر من سطحی تر و علارغم تعدد نوشته‌ها نسبت به اینها پرداخته شده، در حالی که به نظر من بازگشت به سرآغازهای مواجهه ما ایرانی با جهان مدرن که در ذهنیت و زبان و متن متون این افراد قابل شناسایی است، خیلی به نظر من هنوز جاش خالیه و ما ازش غفلت کردیم. تو نوشته مفصل من دونه دونه پرداختم از دو جهت. یکی اینکه خود این منور و فکران به چه موضوعاتی پرداختن، علارغم آقای دکتر طباطبایی اشاره کردن، علارغم اون برچسب هایی که بهشون زده شده که عموماً از ذهنیت سیاسی ایدئولوژیک ژورنالیستی نشأت میگیره و به نظر میرسه سراغ فهم عمیق خود متون نرفتن. اونهایی که سعی کردن کار علمی، حالا با درجات متفاوتی که ما از کار آکادمیک میشناسیم، مثلا یک کسی مثل آدمیت که سعی کرده پژوهش تاریخی بکنه، تا کسان دیگه‌ای که سعی کردن از زوایای مختلف علوم اجتماعی، جامعه شناختی، روان شناختی حتی نگاه بکنن، خیلی کمتر اولا به منور و فکران پرداختن، بیشتر به جریانات مشهورتر متأخر پرداخته شده. ثانیاً اگر هم به منور و فکران و آثارشون و ذهن و زبانشون پرداخته شده، به نظر میرسه هنوز نویسندگان درگیر اون چهارچوب‌های تکرار شده و بعضن، حالا اگه نگم بیشتر، بعضن تأمل نشده همچنان باقی موندن. این در باب اهمیت منور و فکران و نسبتش با جهان مدرن. بنابراین به نظر من رفتن سراغ سرآغازها بسیار مهمه برای ما، برای بازخوانی دوباره و چند باره ای از تاریخ آگاهی معاصر ایران. به نظرم تو اون طبقه بندی خیلی خام و در حد دانشجویی که من انجام دادم، در منور و فکران علارغم اینکه همزمان با اونها ما چهره‌های شاخصی داریم که اساساً تمدن جدید، جهان مدرن، جهان نو رو نفی می‌کنه. ما در دعوای مشروطه، کمی پیش از مشروطه یا کمی پس از مشروطه، افراد شاخص رو می‌بینیم. مثلا نمونه‌اش آقای دکتر شریعتی مثال زدن، مثلا شیخ فضل الله و کسان دیگه، اون دعوایی که بین مشروطه و مشروعه هست. اما عرض من این است که در قالب اون نسل اول منور و فکران، اگر سید جمال رو جدا کنیم، برای اینکه او رو میشه در اون بیداری اسلامی یا مفاهیمی که از این دست مطرح میکنه شاید کمی قبل‌تر از شیخ فضل الله در نظر گرفت، تا ادامش قبل از انقلاب و بعد آنچه که در جمهوری اسلامی به وقوع میپیونده، این از یک طرف، و در باب میرزا آخان کرمانی و اون نگاه ویژه‌ای که به نوعی حکمت تاریخی، حالا اسمش رو نگذاریم فلسفه تاریخ، نوعی حکمت تاریخی خیلی پیش از فردید نگاه ویژه‌ای داره که انگار دوباره باید تاریخ ایران رو بازخوانی کرد و با گونه ای حکمت تاریخ هم باید این کار رو انجام داد. این که بر چه بنیادهای نظری استوار نظر میرزا آخان کرمانی، الان نه مجالش هست و نه من فرصت میکنم که این کار رو انجام بدم، اما به هر حال میخوام عرض بکنم که ضرورت نظری پرداختن با حکمت تاریخ به تاریخ ایران خیلی مهمتر از اون جریان باستانگرایی هست که بعدتر ما به ویژه در دوره پهلوی باش مواجه هستیم، در افرادی مثل کسروی یا بعدتر که ادامه پیدا میکنه، حتی شاید به نوعی بشه گفت در خود افکار آدمیت هم این پیدا میشه و در دوره رضا شاه به خصوص خیلی این پررنگ است. این دو چهره رو که جدا بکنیم، در سه چهره شاخص دیگه، ملکم خان که موضوع صحبت من امروز خیلی کوتاه در باب دو مفهوم از متون ایشون هست، آخونزاده و طالبوف، به عنوان چهره های متقدم منور و فکری، ما چیزی رو میبینیم که عرض کردم همزمانش کمی پیش و پس ما چهره های شاخص و ذهن و زبان شاخصی در نفی کامل جهان مدرن هم داریم که عرض کردم این به لحاظ سیاسی خودشو در مشروطه خیلی خوب نشون میده. اما در این سه چهره ویژه وقتی نگاه میکنیم، دست کم من اونچه که فهمیدم، ما چیزی رو میبینیم که شاید نتوان مفهوم پردازی خیلی دقیقی در آثار اینها یافت، اما به نظر من با یک صورتبندی خیلی خام دوگانه ای رو باهاش مواجهن ذهن و زبان این افراد، که اون دوگانه عبارت است از جهان ما به عنوان ایرانی و جهان جدیدی که باهاش مواجه شدن اون اروپای سده 19 که حالا آثار و عوارض جهان مدرن به لحاظ صنعتی، فرهنگی، سیاسی در ساخت حکومت که برای ملکم خان خیلی مهمه، خود مفهوم قانون، رساله معروفی که در باب قانون نوشته میشه و و و همه این آثار و تجلیات خودش رو آشکار کرد. این دوگانه، یعنی این دو جهان، هرچند عرض کردم نمیتوان انتظار داشت که به مثابه یک فیلسوف قرن 19 اروپایی توانسته باشند مفاهیمی رو بسازند برای توضیح این دوگانه، اما این دوگانه به صورت خیلی خام و مفهومی دیده میشه. این دوگانه جهان ما و جهان مدرن هست. و سعی در یک برقراری یک اتحاد، یک ترکیب، یک جامعیتی از این دو. اتفاقا اون چیزی که من میخوام عرض بکنم نظر مرکم خان هست راجع به همین کلیت و تمامیت جهان ما و جهان مدرن. بنابراین این به نظرم در یک صورتبندی خام که لزوماً یک دوره‌بندی تاریخی هم نیست، یعنی مبتنی بر ادوار تاریخی نیست، بلکه مبتنی بر، اگر بخوام هگلی نگاه بکنم، مبتنی بر تاریخ آگاهی معاصر ایران هست. یعنی این رگه ذهنی رو ما بعدتر هم میتوانیم همچنان پیدا بکنیم. گفتاری که پس از باستانگرایی ایران و پس از جنبش چپ بسیار غلبه میکنه در ایران معاصر، مرکزیت مفهوم غرب‌زدگی است که باز من اینجا نمیتونم بهش بپردازم. یک وجهش خودش رو در فرد نشون میده، شاید اون نگاه به تعبیر خودش هستی شناسان آنتولوژیکالی که نسبت به مسئله غرب و شرق داره و این دو رو دو وجه هستی بشری میبینه، ولی وجوه دیگری هم داره قطعا در آثار جلال. ما اون وجه همونجور که آقای دکتر شریعتی گفتن پسا استعماری پست کلونیالیسمش رو میبینیم و وجوه فرهنگی عام میداره. یک وجهش در اقوال فردی، چون در واقع چیزی ننوشته، بروز میکنه در سخنانش و اطرافیانش و شاگردانش. عرضم این است که وجوه دیگری هم داره. این حالا به تعبیری که بعضی از دوستان به کار میبرن، من خیلی این واژه رو نمیپسندم، پارادایم یا حالا الگو، فضای ذهنی غرب زدگی به نظر من یکی از عواملی است که باعث میشه گم بشه اون زبان منور و فکران نسل نخست، که حالا آقای دکتر طباطبایی یک مورد رو اشاره کردن. بسیار بصیرت‌های از این دست قابل یافتن و بازخوانی هست در آثار منور و فکران نسل اول، به خصوص این سه چهره‌ای که عرض کردم. و پس از جمهوری اسلامی و پس از استقرار نظام سیاسی خاصی که با جمهوری اسلامی شکل میگیره، به نظر من هنوز وضعیت سومی، عرض کردم این صورتبندی خیلی صورتبندی خامی است، هنوز وضعیت سومی شکل نگرفته که بتواند میان آن دوگانه‌ای که بین جهان ایرانی و جهان نو و مدرن هست و در صدد یافتن نوعی اتحاد هست، در آثار مرکم خان، آخونزاده و نسل اولی ها این رو میبینیم، و اون فضای نفی جهان مدرن با تعابیر و مفاهیم و القاب مختلف که گفتار مسلط و ذهنیت مسلط شما در غرب‌زدگی فردید میبینیم، در غرب‌زدگی جلال میبینیم و سایر کسانی که به نظر میرسه در اون فضای پسا استعماری، در اون فضای بازگشته به خیشتن، با همه تفاصیل متعددی که میشه از گفتار شریعتی داشت، از گفتار جلال داشت، ذهنیت غالبی هست. البته در کنارش جریان چپ جریان داره. بعد از انقلاب سردرگمی هست و جریان قدرتمند سوم ایجاد نشده. اینجا جاش نیست که من بهش بپردازم، نه روشنفکری دینی و نه همه دعواهای نظری دیگری که رخ داده در این چند دهه بعد از انقلاب. هیچ کدام گفتار مسلطی مثل این دو فهم نیستند. چرا؟ به نظر من علاوه بر شکلگیری و تحقق نظام سیاسی جمهوری اسلامی که یک عامل مهم هست در شکل نگرفتن این، به نظر من قرار گرفتن ما، همزمانی ما با جهان پست مدرن که به تعبیری در واقع یک جور ناهمزمانی هست، یعنی یک جور آنکرونیسم ما با جهان غربی همچنان داریم، این رو ما در نسل اول منفر و فکران هم آگاهی و بصیرتش رو میابیم. منتها اونا دنبال یک جور اتحادن که این ناهمزمانی رو رفع کنن، ولی گفتار مسلط دوم که گفتار غرب‌زدگی، پیشا پیش امکان چنین اتحاد و ارتفاع و ترکیب و جامعیتی رو نفی میکنه. قرار گرفتن همزمان و به تعبیر ناهمزمان با جهان و پسامدن اجازه نمیده که اساساً در سرزمین فرهنگی مثل ایران چنین گفتمانی شکل بگیره. یعنی هر چقدر ما تلاش نظری میکنیم برای بازخوانی تاریخ معاصر خودمون، به نظر میرسه که با بنبست مواجه میشیم. عرض کردم جاش اینجا نیست که به این بپردازم که چه مصائبی برای ما همزمانی و ناهمزمان با فکر پست مدرن و ذهنیت پست مدرن ایجاد کرده، به نوعی یک سد و مانع محکمی در شکل‌گیری هر نوع آگاهی تاریخی گویی برای ما ایجاد کرده. من خیلی کوتاه فقط به عنوان یک نمونه به برخی از متون مرکم خان میخوام اشاره بکنم، برای اینکه اون اهمیتی رو که عرض کردم به صورت ملموس و انضمامی نشان بدم. چگونه مرکم خان در بعضی از آثارش این دوگانه جهان ایرانی و جهان مدرن رو میفهمه، درک میکنه به عنوان یک واقعیت ابجکتیو عینی، ولی در جستجوی به لحاظ نظری، در جستجوی ایجاد یک نوع اتحاد هست که حالا عرض میکنم ایجاد این اتحاد یعنی اینکه ما مفهوم پروگره و پیشرفت رو ترقی رو به تعبیر اون زمان میفهمیم، عقب ماندگی خودمون رو میفهمیم، فقط یک و پرداختن به یعنی در مسیر تمدن جاری جهانی قرار گرفتن فقط یک ضرورت عملی نیست که خودش رو به ذهن و زبان یک کسی مثل ملکم خان تحمیل میکنه، بلکه این یک بنیاد نظری داره که حالا من عرض میکنم در خلال صحبتم خیلی کوتاه، فقط همش نگرانی اینه که بتونم برخی از اون متن‌ها رو بخونم. خب نسل نخست منورفکران ایرانی با پدیده نوظهور جهان اروپایی آشنا میشه و در و با آگاهی ویژه‌ای که اینجا مجالش نیست بهش بپردازم، منظورم از این آگاهی ویژه چیه؟ خیلی خلاصه عرض بکنم که من ندیدم چه دوستانی که حالا به تعبیر آقای دکتر خیلی پداگوژیک و تعلیمی میخوان جریان شناسی بکنن، چه دوستانی که حتی مدعی بودند، کسانی که کتاب نوشتن که بنیاد نظری داره تقسیم بندی هاشون، ندیدم که اشاره بکنن که به هر حال برای بازخوانی تاریخ معاصر ایران ذهنیت معاصر ایرانی یا باید قائل به گسست باشه با جهان مدرن یا قائل به عدم گسست، یعنی پیوستگی. و این پیوستگی فقط در نسبت با جهان مدرن نیست، بلکه در بازخوانی همه تاریخ ایران باید خودش رو نشون بده و این از صرف مدعا هم فراتر میره، یعنی باید بشه نشون داد که یک نوع آگاهی، نمیخوام واژه سوبژکتیوی تر استفاده بکنم، یک نوع آگاهی هست و بوده که مواجه شده با جهان مدرن. این گونه نیست که ما در گسست کامل جهان مدرن خودش رو بر ما تحمیل کرده باشه و این آگاهی صرفا و این ایرانی مثلا صده 13 خورشیدی فقط بخواد از سر ضرورت عملی خودش رو مواجه ببینه. دائما همون حکایت معروف عباس میرزا ذکر میشه که بسیار خوب ما در جنگ و روسا شکست خوردیم، انگار یک ضرورت عملی ما رو هدایت میکنه به این سمت که باید قدرت نقطه قوت این تمدن رو اخذ بکنیم. نه، مسئله این هست و این نیست، یعنی فراتر از اینه، فقط در این نیست. نسل اول منورفکران و در اینجا مد نظر من ملکم خان در و با آگاهی ویژه‌ای به قدر توان خیش کوشیدن نسبت جهان خود با جهان نو را بفهمند و در جهان خود دگرگونی پدید آورند. میخوام بگم مقدمه بر اون ضرورت عملی این نوع آگاهی. این آگاهی هست که در سرتاسر تاریخ ایران شاید بشه بازیابیش کرد. بسیاری از بزرگواران از حیث تاریخی، از حیث روانکاوی، از حیث جامعه شناختی سعی کردن این آگاهی مشترک تاریخی ما رو پیدا بکنند. همونجوری که وقتی فلسفه یونان وارد جهان اسلام میشه، آیا واقعا همون فلسفه افلوتین و افلاطون میماند یا نه؟ چیز دیگری است، ترکیب جدید دیگری است. جای بحثش اینجا نیست. سخن من این است که چگونه کلیت جهان ایرانی و کلیت جهان نو با مفهوم کلیت، تمامیت، توتالیتی و کامپریهنسیونس، جامعیت این دو جهان بدون اینکه لزوما در تقابل با هم قرار بگیرن، علارغم اختلاف ابتدا باید اشتراکاتی داشته باشند که بتوان در آن اتحاد ایجاد کرد. چگونه کلیت جهان ایرانی و کلیت جهان نو در اندیشه یکی از این افراد که ملکم خان است پدیدار شده. یک نمونه از نخستین بارقه‌های آگاهی منور و فکری در متون میرزا ملکم خان است. چگونگی کلیت جهان ایرانی، یعنی ملکم خان واقفه که ما یک کلیت داریم وقتی از جهان ایرانی صحبت میکنیم. حالا تعابیر گوناگونی به کار بره، جهان مشرق میگه به طور کلی این کلیت رو داره، جهان اسلام به ویژه و ایران. چگونگی کلیت جهان ایرانی و جهان نو در زبان وی این گونه است: کلیت جهان ایرانی اسلام است. وی چنین بیان میکند در رساله مدنیت ایرانی، من از قسمت اولش صرف نظر میکنم، میگه مسلمان ها فقط یک اصل مطلق را میشناسند. به این اصل مطلق به مسابقه یونیورسالیتیه، به مسابقه کلیت، توتالیتیه، تمامیته، و آن دین آنان است. اسلام چون مسیحیت نیست که جامعه مادی و دنیایی را از جامعه معنوی جدا سازد. خیلی با این مضمون کار میکنه ملکم خان. حالا آقای دکتر طباطبایی رو آثارشون کار کردن حتما دیدن. این که در مسیحیت از ابتدای مسیحیت پیش از جهان مدرن جهان مادی و جهان معنوی جدا میشه، در اسلام این اتفاق نمیفته، خیلی ملکم خان باش کار میکنه. و زندگی مدنی رو از زندگی دینی تفکیک نماید، یعنی در مسیحیت اسلام تنها یک اصل واحد میشناسد و آن دین است. تمامیت جامعه بر آن اصل واحد دینی اداره می شود و دین دارای یک اصل جزمی است که اروپاییان هم آن را در نیافتند. این قاطعیت دین اسلام در وحدت خداوندی است. بعد ادامه میده این نکته جالبه، میگه خواسته و آرزوی مسلمانان داشتن راه آهن، تلگراف یا تأسیس امپراتوری عظیم نیست، هرچند امروزه هست این خواسته ها، ولی اون روز مرکم خان اینگونه میفهمه. گرچه مخالف آن چیزها فی نفسه نیستند، هدف اصلی آنان عبادت خدا، پرستش خدا و جهاد با کسانی که او را به طور مطلق نمی‌پرستند و اینکه در این راه بمیرند و به بهشت بروند، آن تنها اصلی است که بر ذهن مسلمانان سلطه کامل دارد. خب ظاهرا وقتی که متن مرکم خان این بخش متن خوانده میشه، این به ذهن میرسه که پس مرکم خان باید به جدایی و گسست این جهان با این اوصاف با جهان مدرن قائل باشه، اما چنین نیست. در ادامه مرکم خان میگه که میتوان جهان جدید را اقتباس کرد با همین اوصافی که برای جهان اسلام و ایران ذکر میکنه. چگونه؟ ابتدا باید ببینیم مرکم خان حالا کلیت جهان نو رو چگونه میفهمه. میگه جهان نو بر بنیاد عقلی است که آقای دکتر طباطبایی هم بهش اشاره کردن که ورای عقل طبیعی است و این عقل در علم نو متجلی است. در نظر متن مرکم خان دفتر تنظیمات یا کتابچه غیبی، وجه تکنیکی علم نو در مرتبه پایین‌تری از وجه آگاهی آن جای می‌گیرد. مراد از وجه آگاهی تمدن جدید تعبیر کارخانه جات آدمسازی است یا کارخانه آدمسازی که خودش به کار می‌بره و من حالا فقط یک بخشش رو بخونم. مثلا اینجا میگه که علم ورای عقل است، همون چیزی که آقای دکتر گفتن، علم رو عقلانیتی ورای عقل طبیعی می‌بینه. بعد در جای دیگری میگه که با صرف نظر میکنم ادامه جملش، در فرنگ میان این کارخانجات انسانی یک کارخانه ای دارن که در مرکز دولت واقع شده و محرک جمعی سایر کارخانجات میباشد. این دستگاه بزرگ را دستگاه دیوان مینامند و از اینجا وارد این میشه که اون مغز و مرکز اصلی تمدن جدید و جهان نو، یعنی اون کلیتی که همه در همه چیز در جهان اروپایی و نو جاری و ساریه، اتفاقا تکنیک نیست، یا بهتر بگیم وجه تکنیکی علم جدید نیست. اون چیزی که در گفتمان غرب زدگی پس از حاکم شدن و سلطه گفتمان غرب زدگی به واسطه فهم ویژه‌ای که البته از هایدگر داشت تردید و اطرافیانش، آنچه که در جهان مدرن مسلط دیده شد همین وجه تکنیکی عقلانیت مدرن بود، در حالی که اینجا ما در نسل اول در مرکم خان میبینیم که این چنین نیست. او داره میگه آنچه که این جهان رو هدایت میکنه اون عقل علمی، اتفاقا خیلی قبلتر و عمیق‌تر از تکنیک در دیوان، در ساخت سیاسی، در عقلانیت سیاسی داره خودش رو نشون میده. خب پس کلیت جهان مدرن، جهان نو از نظر مرکم خان چنینه. میگه که خب چنین عقلی رو مرکم خان میگه نزد ایرانی معاصر وجود نداره، ولی به گسست جهان خود از آن عقل قائل نیست، یعنی میخواد ارتباط نظری رو برقرار بکنه. میگه چگونه حرکت به سوی آن، یعنی من دارم اینجور تعبیر میکنم، چگونه حرکت به سوی آن عقل برای ما ممکن است؟ پاسخی که مرکم خان میده در متن اینه که خود اسلام منافی، خب وقتی کلیت این جهان اسلامه باید سراغ اون رفت دیگه، سراغ اون اصل بنیادی. میگه خود اسلام منافی پذیرش چنین عقلی نیست. این سخن ظاهرا از ضرورت عملی حکایت میکند، یعنی اگر پروگره یا ترقی را میخواهیم باید اصول نظم را مانند تکنیک اخذ کنیم. چطور از عباس میرزا به بعد هیچ کس تردید نمیکنه در اینکه باید این اصول نظامی را اخذ کرد و بعدتر میگن اصول تکنیکی؟ مرکم خان میگه که هیچ کدوم از مظاهر و تجلیات جهان مدرن با این کلیتی که من به عنوان اسلام گفتم ناسازگار نیستند. باز قسمت های دیگه ای بود که حالا من صرف نظر میکنم، میخواستم از متن خودش بخونم، حالا اجازه بدید این چون مهمه بخونم بعد صحبتم رو جمع میکنم. میگه تردید نیست که باید آن اصولی را که اساس تمدن شما را، یعنی خطاب مسیحیان داره میگه و اروپاییان، تردید نیست باید آن اصولی را که اساس تمدن شما را میسازند اخذ نماییم، اما به جای آن که آن را از لندن و پاریس بگیریم و بگوییم که فلان سفیر با یا فلان دولت چنین و چنان میگوید که هرگز هم توسط مسلمانان پذیرفته نمی شود، آسان است آن اصول رو، این آسان رو البته بعداً توضیح میده، خیلی هم سهل نمیبینه، آسان است که آن اصول رو اخذ نماییم و بگوییم که منبع آنها اسلام است. ببینید این جمله رو من دیدم تو آثار بسیار متعددی که به خصوص بعد از جمهوری اسلامی و با ذهنیت ایدئولوژیک نوشته شده، فکر میکنن یک جور سازشکاری یا فریب توسط مرکم خان، یعنی او در واقع میخواد ما رو تشویق بکنه به اخذ نامحدود و بیقید و شرط تمدن جدید در واقع داره یه جوری فریب میده خواننده رو. ذهنیت فریبه که آقا شما بعد همون اصول رو بگیری اسم اسلام روش بذاری. اما غافل از اینکه مرکم خان این کار رو نمیخواد انجام بده. مرکم خان پیشاپیش این امکان رو مسلم میداند که اخذ این اصول با پتانسیل و قوه جهان ما یعنی اسلام ممکن است، نه اینکه این یه امر ممتنع باشه. میگه ثبوت این امر با آسانی امکان دارد و این را به تجربه دانسته ایم. یعنی همان افکاری که از اروپا آمدند و مطرود بودند، همین که گفته و ثابت شد در خود اسلام نهفتند، بیدرنگ و از روی اشتیاق مقبول می‌گردند و غیره. همین ترقی مختصری که در ایران عثمانی تحقق یافته نتیجه این واقعیت است. افرادی عقاید و اصول غربی را عکس کردند و به جای اینکه بگویند منبع آن اروپایی از انگلستان، فرانسه، آلمان آمده، گفتند ما با اروپاییان کاری نداریم، آن افکار و اصول حقیقی اسلام هستند. ببینید این سازشکاری نیست یا فریب نیست. اینجا ملکم خان در واقع از یک بنیاد نظری سخنان شکل گرفته که چون خیلی مجمل، خیلی بسیط و خیلی طبیعتاً مبهم ارائه شده، برای ما این ذهنیت رو ایجاد میکنه که گویی یک جور فریب است. در حالی که ملکم خان میخواد بگه پیشاپیش ارتباط بین این دو جهان ممکنه. یعنی در اون اصلی ترین بنیاد تمدنی جهان ما که اسلامه، هیچ منافات نظری و عملی وجود نداره با اخذ و پذیرش این اصولی که در تمدن جدید هست. من جمع بکنم صحبتم رو. پیوستگی میان این دو جهان یا این دو کلیت که مد نظر ملکم خان هست به این معنی است که علارغم اختلافات مهم، اشتراکاتی بنیادین آن دو رو به هم میپیوندد. این چیزیه که در گفتمان غربزدگی بسیار کم رنگ میشه. یعنی از ابتدا این دو جهان در تقابل با هم قرار میگیرند. تا جایی که علم جدید نه تنها پذیرفته که در آگاهی ایرانی معاصر محل و موقعیتی ممتاز مییابد. حالا به نظر من یک بار باید علاوه بر یا در کنار به موازات نوشته شدن تاریخ آگاهی ایران معاصر، تاریخ این به اصطلاح ابجکتیو کانشسنس، این آگاهی عینیت یافته در قالب نهادهای مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی نوشته بشه و فهمیده بشه تا مشخص بشه که چقدر گفتمان غرب زدگی تاریخ معاصر ایران رو جلو برده. به خصوص البته ما شاید برجستگیش رو بعد از جمهوری اسلامی ببینیم و چقدر گفتمان پیوند میان این دو جهان تاریخ معاصر ما رو جلو برده. این واقعیت که آیا علم جدید حقیقتاً در آگاهی معاصر ما ریشه دوانیده یا بدون فهم اختزاعاتش صرفاً مطلوب بوده سخن دیگری است. اختزاعات علم جهان جدید بر آگاهی منور و فکران از جمله آگاهی میرزا مرکم خان و متون وی مستور نمانده و توصیه به اخذ آن نیز صرفاً ضرورتی عملی و از جنس تحمیل نیست، بلکه بر بنیاد امکانی پیشاپیش موجود در آگاهی ایرانی استوار است. این آگاهی باید ردیابی بشه. یعنی چگونه است که ما یک بار جهان یونانی و جهانهای دیگر رو در بعد از اسلام اخذ میکنیم؟ قبل از اسلام این اتفاق افتاده. چگونه است علارغم تهاجم‌های خانمان براندازی که اسکندر میکنه، یک بار مغولان میکنن، تیمور میکنه، و علارغم به نوعی شبه مستعمره شدن ایران در 200 سال گذشته، همچنان این آگاهی ارتباط بنیادین و عمیق خودش رو با جهانهای دیگر حفظ میکنه؟ این گشودگی فرهنگی از کجا میاد؟ محل بحثش اینجا نیست، ولی عرضم اینه که باید این رو جدی گرفت. پس این ویژگی بر آگاهی منور و فکری مستور نمانده و توصیه به اخذ آن نیز ضرورتی تحمیلی نیست، بلکه بر بنیاد امکانی پیشاپیش موجود در آگاهی ایرانی استوار است. اینکه ویژگی های این آگاهی چیست به ویژه در دو سده معاصر محل بحثش و محل فهم جای دیگری است. و من دیگه بیش از این مصدی اوقات های بزرگواران نمیشم. خیلی عذر میخوام از اینکه یکم طولانی شد صحبت. در خدمت همه دوستان و بزرگواران هستیم. سوالی، نکته راهنمایی، کمکی به هر حال
اگه اجازه بدین من یه نکته در مورد مرکم هر وقت نوبت
خواهش میکنم. فقط اگه تو اگزیبیت خیلی نکاتی در ذهنشون باشه که اشتیاق دارن مطرح بکنن، اینجا دیگه اولویت رو به دوستان بدیم، بعد اون وقت در خدمت شما هم هست. خواهشون اگر اجازه بدید ما بذارید ما آقای دکتر علی اگه من میتونم دخالت بکنم بذارید کسوت رو رعایت بکنید. شما بفرمایید کسوت رو رعایت بکنید. بفرمایید نه جنسیت رو صرف نظر کنیم، لیدیز فرست. نه بفرمایید.
دو نکته در مورد طرح آقای دکتر تبوتبایی رو خواستم متذکر شم، و اینکه ما برای تاریخ مفهومی آگاهی خودمون ترسیم بکنیم از کار بسیار دشوار. ولی خب قبل از هر چیز نیاز به پرسپکتیو داریم، یعنی برای که بتوانیم به بازخوانی تاریخی خودمون بپردازیم. دغدغه شما با آقای رجبی کاملا مشخص، دنبال یک نوع در حال حلی برای غلبه و شکاف میگردید. اما اون چه که شما به کمک طرح مرکوم ها گفتید نهایتا ما رو به یک نوع اسانسیالیست در مورد عقل میرسونه، یعنی گویی عقل یک امر مونومنتال است و هیچ وجه تاریخی نداره. اما اگر مبانی تفکر هیستوریکال رو بپذیریم، ناچاریم که برای عقل معانی تاریخی گوناگون رو بپذیریم. یه نکته، من از تنها آقای رجبی حقیقتش سپاسگزارم، خیلی آموختم. یعنی دغدغه مهمی است. فقط یک تذکر تاریخی میخوام بدم، گرچه خودتون هم متذکر شدید. برخلاف آنچه که شما میگویید که در تاریخ دوره جدید ما دائما بر روی گسست تکیه میشه، من میخوام بگم که در تاریخ تفکر ما همواره یک تاریخ پیوستگی وجود داشته و اون طرحی بود که فارابی داد، یعنی همون اصل در واقع نامشخص این معلوم نیست، این اصل اصولیست یا از کجا آمده که کل ما حکمان بالعقل حکمان بالشرع و بالعکس، در واقع این طرح مونیستی از زمان فارابی بود تا زمان ملا صدران و از زمان سید جمال و اقبال شریعتی سروش همه به دنبال نوعی وحدت بخشی به سطوح گوناگون آگاهی و به تعبیر فارادایم های فکری گوناگون هستن، آگاهی مدرن و آگاهی سنتی. شاید در تاریخ ما تنها کسی که بر روی گسست تکیه کرد، اون هم قطعی نیست، ابن رشد که نظریه حقیقت حقایق مضاعف رو میده، تا اون هم معلوم نیست ولی ایده است که منصوب به بصرا ابن رشده. و در دوران ما فقط و فقط از میان متفکران ما فقط و فقط شایگانه که بر روی گسست دست میذاره و هویت چلتکر رو و اون آگاهی لزوموار رو مطرح میکنه و اینکه این دو آگاهی قانون روز و قانون شبه، قانون روزمون با علم جدید و شب با عرفان سر میکنی و این دو آگاهی با هم جمع نمیشه. من بخواهر میخواهم بگم توجه داشته باشید آنچه که چهره مثل مرحوم خان دنبال میکنه یا اون پیوستگی که شما میخواهی با آگاهی سنتیمون با علم جدید به اصطلاح دنبالش هستید، توجه داشته باشید این الگوی پیوستگی در تاریخ ما وجود داشته. هیچ یک از روشنفکران برجسته ما از سید جمال اقبال گرفته تا شریعتی و سروش هیچ کدوم بر گسست دست نگذاشتن. دو در پژوهش شما که من خیلی خواهانم بخونمش حتما باید توجه داشته باشید اون پیوستگی که شما میگید با پیوستگی که از آرابی تا به امروز در ذهنیت ایرانی وجود داشته چه تمایزی داره که شما به اون پیوستگی تن نمیدید؟
خواهی دیتون، مطلبی که من عرض کردم ربطی به باور به، یعنی اولا که به هیچ وجه بازگشت به تفکر ملکم خان نیست چیزی که بخوام عرض کنم، بلکه یک بصیرت. بعد یه نکته دیگه، باور به عقل یونیورسال نیست، بلکه باور به اینه که کاربست علمی عقل مهمترین چیزی رو که طلب میکنه یونیورسالیتی. این با این که بگیم عقل یونیورسال یه چیزه، من در برای عقل حرف نمیزنم، من در برای نحو خاصی کاربست عقل که بهش میگیم عقل علمی. اینجا مسئله مشکلی با تاریخیت پیدا نمیکنه و همین من میتونم همین فهم رو در هگل هم نشون بدم که این نحو خاصی کاربست عقله. این نیاز نداره مثلا روشنگران بگیم عقل همواره یک چیز بوده، یه حقیقت داشته. ما میتونیم تطور در عقل باور داشته باشیم، اما اون نحو خاص کار بستن عقل که بهش میگیم عقل علمی یه مختصاتی داره و یونیورسالیتی که یکی از اصلی ترین مختصاتشه، یعنی به محض، یعنی ابجکتیویتی، یعنی به محض این که من کار علمی میکنم این باید به نحوی انجام بشه که هر کسی دیگه هم میاد این انجام میده اگر مبانی من رو بپذیره علل قاعده باید بتواند به همان فهم برسه، گرچه میتونه مخالف من باشه، با مبانی دیگری، با فهم دیگری، صورتبندی دیگری بکنه. اما اونم که صورتبندی دیگری میکنه باز علل قاعده بر اساس این پرینسیپل، یعنی دقیقا منظورمه، نه اینکه به سوای یک واقعیت محتوم. میگم بیشتر من دارم به نحو راهبری عقل توجه میکنم، نه به ذات عقل. درباره ذات عقل حرف نمیزنم،
من میخوام بگم اتفاقا بینش مرکزی مرکب خان اینه، میگه ذات عقل مدر با ذات عقل ما فرقی نداره، مسئله ذاتی نیست اصلا، تمایز نحو راهبری، یعنی مسئله روش رو بیان به نحو راهبری و وقت فکر نکنم که با تاریخیت شاید تقابلی ببخشید.
آره آقای دکتر، پاسخ ندادن من بی ادبی من نگذارید، میخوام از وقت بعد من شما مفصل در خدمتتون هستم استفاده کنم. بقیه دوستان در خدمتتون. بله بله بفرمایید.
چون که تقریباً از شما یه سوال دارم، اینکه خیلی مبحث خیلی جالبی شما مطرح کردید، برای من خیلی جالب بود. من تو یه سوال پیش میاد. شما فرمودید که حیطه عقل با علم یه مقدار با هم فاصله دارن و تفاوت دارن. من معتقدم در راستای هم میتونن باشن، نه اینکه فاصله داشته باشن. از این اعتقاد شخصی مسلماً اکثر انسان ها ممکنه قوای استدلال رو داشته باشن، ولی اینکه شما بتونی به این قوه‌ای که داری یک علم و دانش رو اضافه بکنی، چون در یک مقطع زمانی انسان ها عاقلن، ولی در زمانی که شما مثلا سالها میگذره به علم احتیاج داری، به علم روز احتیاج داری، به دانش احتیاج داری که میبینی همین مسئله پیشرفت پیدا کرده. یکی این مسئله است. یکی اینکه شما فرمودید که دانشمندان ما حالا علم فلسفه اینجا مطرحه. من معتقدم یک مسئله روانشناختی در مورد انسان ها هست در زمینه علم فلسفه یا سایر علوم، هیچ فرقی نمیکنه. چرا ما پیشرفت نمیکنیم؟ چرا به هم گوش نمیدیم؟ چرا به قول شما وقتی به هم گوش میدیم فقط فکر اینیم یک استدلالی پیدا کنیم، همدیگر رو محکوم کنیم یا حرف خودمون رو ثابت کنیم؟ فکر نمیکنید این مسئله یک جنبه های انسانی داره فراتر از اینکه علمی داشته باشه؟ یعنی شما فراتر از اینکه یک عالم و دانشمند باشی باید یک انسان باشی، بپذیری که ممکنه دیگری از شما بهتر بدونه، ممکنه دیگری به یک کشفی رسیده باشه که شما نرسیده باشی. ما در این زمینه من معتقدم مشکل داریم. یک مسئله اصل و فرع هم که شما فرمودید، من خلاصه میگم به بقیه دوستان وقت برسه، اصل و فرع هم من با شما موافقم. چرا ما همیشه به دنبال فرو هستیم؟ میتونید انسان به دنبال چیزی که براش ارزش بیشتری داشته باشه. خیلی وقتا میبینید تو فرهنگ یا توی ملتی اصولاً اصول برای افراد ارزشمند نیستن، چون برای رسیدن به اصول شما باید بیشتر تلاش کنید، بیشتر از خودت مایه و زمان و انرژی بذارید، ولی برای اینکه بتونی مثلا بگی من هم اینطوری هستم، میتونی از فرو پیروی کنی. فرو هم خیلی راحته، خیلی قابل دسترسه، وجود انسان به نتیجه میرسه. من فکر میکنم بیشتر از هر چیزی که مسائل علمی مطرح باشه، مسائل انسانی مطرحه. ما باید ببینیم چه مشکلاتی از نظر شخصیتی داریم. خیلی ممنون از شما.
من فقط کوتاه عرض میکنم یه نکته که شما فرمودید در نسبت علم و عقل، چون میفرمایید علم رو باید به دست بیاریم. همه این نکته که من میخوام عرض بکنم اینه، علم اصلا از سنخ انباشت اطلاعات نیست و این فهمی که ملکم داره به ما میده اینه، میگه علم اصلا انباشت نیست، علم نحو خاصی راهبری عقله. اگر اینو یعنی هر انسانی از آن جهت که انسانه باید یاد بگیره نحو خاصی راهبری رو تا بتونه بهش بگیم عالم، ولی از آن جهت که انسانه عاقل، از آن جهت که انسانان همه عاقلن، اما یه نحو خاصی راهبری رو بهش میگیم علم. و اگر این رو بگیم، اون وقت هم مسئله انسانی که میفرمایید که میگید وجود داره، بله، ما حالا میتونیم علمی داشته باشیم، یعنی نحو خاصی عقلمون رو راه ببریم، اما ابژمون انسان روانشناختی باشه، میتونه ابژمون جامعه باشه، میتونه ابژه من مثلا قدرت سیاسی باشه، میتونه ابژه من قانون باشه. ببینید همه اینا علم پدید میاره، اما در همه اینها نحو خاصی راهبری عقل داریم که این علم ها رو پدید آورده و ربطی به دانشی که پدید میاد نداره، به مسابقه نتیجه این نحو بررسی کردن.
بقیه دوستان بفرمید.
سلام، من عرضم خیلی کوتاه. شما فرمودید که طباطبایی فرمودید که از نظر مرکمخان بین عقل غربی و شرقی صحت ذاته تفاوتی وجود نداره و آن که تفاوت ایجاد میکنه نحوه راهبری یا به کار بردن عقل. مسئله اینه که اگر عقل شرقی و غربی صحت ذاته تفاوتی بینش وجود نداره، پس عقل چیزی نیست جز راه بردن عقل، یعنی طریقی که ما عقل رو به کار میبریم. و در این معنا به نظر میرسه که عقل چیزی جز روش نیست و این خودش یک در واقع استعلاییتی رو به عقل تحمیل میکنه که به نظر من و خندلانه ها جناب دکتر عبدالکریمی تاریخیت عقل رو ازش میگیره، چرا که داره میگه عقل یه به نفسه یک قوه است، یک استعداده و طریقه به کار بردن اینه که متعلق این رو میسازه، یعنی محصول نهایی رو میسازه.
ببخشید من باز کوتاه عرض میکنم به همون مطلبی که عرض کردم، من به هیچ وجه نگفتم عقل ذاتش این نحوه راهبریه، شما باز همون مطلب ایشون رو تکرار کردید، عقل رو همه دارند، انواع مختلف میشه عقل رو راهبری کرد، یعنی که نحوه راهبری خاصی که روشمنده رو بهش میگیم علم، و این نحوه خاص که متأملانه است انقدر میتونه خوداندیش باشه که ما از دل مدرنیته به پسا مدرنیسم برسیم. یعنی میخوام بگم اون مطالب تاریخی که میفرمایید، تمام نقدهایی که به عقل مدرن وارد شدن در جهت بست همین فهم رفلکتیو پدید اومدن، یعنی میاندیشه که من دارم چگونه میاندیشم، بعد میگه من دارم به نحوی میاندیشم که فرهنگ خودم یوروسنتریک دارم میاندیشم. این رو کی فهمه؟ این رو یک اروپایی میفهمه. چرا میفهمه؟ چون به نحو خاصی عقلش رو راه میبره، نه چون اروپاییه، چون عالمه، و همین محدودیت های عقل مدرن رو هم میفهمه. تا از عرضم شدی نمیدونم سبز بشون چرا بش سبز بشون
خیلی استفاده کردم. من قصد سوال رو پرسش نشتم چون میدونم وقتی اینجا هستن که بعضی صحبت ها اینجا خیلی نظر دارن و خیلی دریت دارن خیلی باید دارن این عرب خیلی جالب شد همش الان آقای تاتبایی بوده سی قرار گفتن و خیلی خوب صحبت های آقای دکتر نصرویان آقای رجبی آقای دکتر شریعی جای بحث زیاد هست، ولی من وقتی در کل نگاه میکنم چهار نفر رو یه چیز رو برداشت میکنم، دوست دارم نظر سخنرانان رو ببینم. البته من نمیدونم آقای رجبی کجا درس خوندن دقیقاً، آقای دکتر رجبی آقای دکتر تاتبایی کجا درس خوندن، فکر کنم همه دانشگاه تهران به هر حال لیسانس گرفتن اونجا.
درست از من کلا تهران،
ولی نگاهی که این سه نفر آقای دکتر نصرویان آقای دکتر تاتبایی آقای دکتر رجبی دارن، حالا من یه احساس میکنم حالا شاید آقای نصرویان کمتر یه ارادتی که به گروه فلسفه و اون پارادایم حالا آقای شاید مقام خیلی مخالف رفش از این دارن، یه از اون رسوب به معنای منفیش نه، رسوبات فردیدی و نیچهی و آقای دیگری اینا ها میبینم درشون و از صحبته که آقای دکتر شریعتی انجام میده من احساسم اینه که یک مقدار شاید چیزایی که نشون میدن اون فکت‌هایی که میارن شاید مثلا میشه فکت‌های دیگه‌ای بهتر شاید چیز قوی‌تر با آورد، ولی نگاه میکنم که اونم یه مقداری فرق داره با قضیه. من فکر میکنم حداقل انتظاری که دارم اینایی که تو ایران درس خوندن که از مثلا فارابی رو خوب خونده باشن، یعنی من خودم خوب نخوندم قصد چیز ندارم، ولی با اشاره به صحبت های دکتر عبدالکریمی که هم دارم، من وقتی که دوگانی سنت مدرنیته رو نگاه میکنم من نمیدونم چجوری میتونیم از مدرنیته حرف بزنیم و از سنت حرف بزنیم. آدمایی مثل ابوریحان بیرونی، زکریای رازی، خیلی کسای دیگه اسم میتونم اینجا ببرم و از اونا صحبت نکنیم. ما مقالاتی داریم، نوشته هایی داریم که در مورد رازی که این عقل کاربردی که شما میفرمایید خیلی من اونجا زیاد دیدم، زیاد دیدم. تا فرقی که مثلا بین رازی و ابوریحان میبینم، حتیش منتقد مشایون و فارابی و این چیز هم نسبت به عقلش میبینم. قشنگ اون سوالایی که ابوریحان از ابن سینا میکنه قشنگ میگه وقتی که من چشمم میبینه فلان ستاره یا فلان فلک اینجوریه شما چرا دنبال روی ارسطو میکنید؟ چرا چیز میکنید؟ اون عقل، حالا اون دوستانی که خیلی سوال میکنم عقل کاربردی چیه؟ یعنی برداشت منه ها، یعنی اینه که اون عقلی که من چشمم میبینه، همه اگر هیچ گونه ذهنیت خاصی نداشته باشن، بازم ذهنیت رو دونه، اگر اون خالی باشه و من نگاه میکنم فرقی که اینا بین بدر زکریای رازی که کم خونده شده تو ایران یا اصلا نخونده شده، حالا بخش پزشکیش و فلسفه شناسیش هست و ابو ریحان هم نخونده نشده، این ایجاد میشه که این مسئله ایجاد میشه که ما یکی از روشن فکران گردم در پس اسمش اونو آوردی که کتابی داره میگه ما قبلا روشن تجدد داشتیم، اسمش آدم
شرفی توکلی تربیت،
نه نه
آقای میلانی رو
میلانی آقای میلانی که
آقای دکتر مصباحی
هم خیلی حقینا میگه. من احساس میکنم که ما اگر هر کس این به برداشت شخصی خودم سنت رو بذاره کنار و بخواد در مورد تجدد صحبت کنه به هیچ جا نمیرسه. یعنی این تقسیم بندی که آقای جهان
برگیری کردیم به تخریب مدرنیته میرسه.
بله؟
به تخریب اتفاقا همون مدرنیته
هم میرسه. اگر خیلی خوب بشناسیم، اگر سنت رو خوب نشناسیم، این به معنای سنتگرهی تفسیری که آقای دکتر خیلی مختصر برگزار کردن دکتر شریعتی که سنتگرایی با سنت
سنتی بودن
داره، اینو باید تو جامعه ما جا نیفتاده. یعنی این منم الان وقتی که میخوام از درمون سنتی صحبت میکنم سر کلاس هم واقعا دستم میلرزه، زود به من نگن که سیدوس نصری هستی نمیدونم کلا اینا. این خیلی مهمه که ما شما بنایی به اسم جدید دارید به اسم مدرنیتی، خیلی خوبه، من خودم شدیدم طرفدارش هستم، ولی این میخواد بیاد در یه جامعه‌ای که از قرن پنجم هجری تا حالا به نظرم حتی مولا صدرای اینا همش نبنسینایی هست، یعنی سنتی فارابی نبنسینا بنیان گذاشتن تو همون فضا سیر میکنن. و آخرین جمله این بگم درست به نظر من رو همه روی جنبندی هم بکنم، این کرده به نظرم روی کرده چندون بود همون روی کردی که شریعتی اینا رو قرار دادی، سید جمال اینا قرار دادی، حالا شاید روی کردشون به نظرم قابل تعمله، توجهه، ولی شاید مواجهشون با این روی کردشون شاید چیز نبودن. به طور مثال میگم، من یه سخنرانی رو شریعتی رو میخوندم اخیرا کنم، اگر نمیستم این بحث ها مطرح میشه رفرنسش هم میابردم اینجا شاید های دکتر اینجا بتونم بگم، یه مقاله داره یا سخنرانی نمیدونم در مورد فلسفه علم در قرن مثلا متدولوژی قشنگ سیانتیست اینا رو مطرح کنه، خیلی جالب. شما برای من انصارش هم یادم نیست، خیلی یعنی تو این زمان وقتی خودم رو قرار میدم، من الان سه جمال صحبت میکنیم، من میبینم که شریعتی در ایران خیلی مدرن بوده. یعنی دکتر شریعتی چجوری همین عقل کاربردی، تنها کسی که در متفکرین چه مذهبی دینی چه روشنفکر دینی چه غیره دینی، این عقل کاربردی رو تنها کسی که تو غرب به کار برده و کتاب داره عقل کاربردی داره ترکیه گاستو باشد، تنها کسی که در اون مقاله یا سخنرانی اسم میبره، تنها کسی که تا حالا من دیدم شریعتیه. یعنی شریعتی اینو متوجه هست که جایگاه این عقل کاربردی که حالا مرکم ها من واقعا نخوندم، خیلی جالبه، همین اولین کاری که بکنم بعد از جلسه رفرنس های رو از شما بگیرم که این عقل کاربستی حالا بگیم که شما به کار بردید، این چه تنها یه مقدار چون فلسفه علم خوندم در تاریخ فلسفه علم من خیلی علاقه دارم که همون رو درست میدم، شاید به جرعت میتونم بگم که گاستون بشلر یکی از افرادی که میتونه برای شما کمک بشه، کمک کنه و بخونه. حالا آخر جمله‌مون بدون چیز تموم می‌کنم که من فکر می‌کنم که این تحقیقا من روی کردم باید زیاد شد، روی کردم نسبت به آقای دکتر که الان صحبت کردم نقد کردم این سیاست و من یه چند بارم با آقای دکتر رجبی اینجا صحبت شده گفتم شما سنت رو فراموش می‌کنید، سنت فراموش میکنید، یعنی توی اصلا نمیشه. شما خود کارل رابرت مرتون که بنیانگذار جامعه شناسی علم گفته میشه، میگه تو چند تا اصل میگه، یکیش اینه که شما وقتی که حرف میزنی باید با اون سنت خودت یا چیز خودت در چیز نباشه، باید خیلی
طولانی باشه. من یه نکته کوتاه خواهد بگم. من که بحث هایدگری رو که نقد کردم، متوجه نشدم که کجای صحبت من اتفاق آقای دکتر که نقد کردن از اون جهت نقد کردن. نمیدونم کجای صحبت من این رویه رو داشت، چون کاملا خلاف اونه. اما یه نکته ای عرض بکنم، در اینی که خلاف نه به من یه تقابل داره، بلکه از فردید خیلی چیز هم یاد گرفتیم، اما خب همون فروبستگی که عرض کردم وجود داره. اما در مورد نکته بعدی که میفرمایید، من ادامه کارمه که اینو دیگه فرصت نکردم بگم. آقای آجودانی میگه، آقای آجودانی میگه که امثال ملکم بودند روشنفکرانی که اومدن و از روحانیت دعوت کردن که بیان در حکومت. در روزنامه قانون گفت میرزا شیرازی بلند شد چیز داره، مدام میگه. و من اتفاقا روی این کلی فکر کردم که چرا همچه حرف رو ملکم میزنه، چرا میگه باید باشن مجتهدین. آیا داره همونطور که آقای دکتر اشاره کرد داره کلک میزنه، داره بازی در میاره یا نه؟ یک حرفی میزنه، من از اون استفاده میکنم. میگه تنها کسی که در ایران امروز، اون زمان یعنی 1280 رو در نظر بگیر، میگه تنها کسانی که در ایران امروز علم رو میفهمند مجتهدینن. برای اینکه تایید برز بکنم، من بحث سنت رو اصلا کنار نذاشتم، اتفاقا بحثشم دادم و بخوام بگم چرا به دلیل داشتن علم اصول. علم اصول یه علم رفلکتیوه، چون علم علمه، علمیست درباره علم فقه. ابژه علم اصول فقهه، اما هرچی علمی نداریم، علمی که ابژش خودش علم باشه نه یه چیز. متوجه ازم میشه؟ من اینو وجهش رو پیدا کردم که به نظر من مرکم اینطوری میفهمه از اصل و فرع.
من یه جمله فقط بگم، بفهم.
من اون چیزی که میگم مشترک رسوبات منفیش نمیخوام بگم.
نه اصلا متوجه نیستم.
حال هر کسی به هر حال اگر اینجور باشه، همه شاید دانشجویان شاگرد استاد، یعنی همش استاد دیگه تمام دیگه. یه آقایی هست به اسم میشل مییر، یه زمانی هم استاد چیز رئیس انجمن فلسفی و چیز بوده، اصلش بلژیکیه ولی اکثر مطالبش رو فرانسه زبان بلژیکی هست. یه کتاب تاریخ اپیستمولوژی فلسفه علم داره، اینجا میگه که کانت خیلی مهم برای او هست. این عقش عمودی چیزش کانت، یکی از چیزهایی که شما فراموش کانت خیلی براش مهمه. میگه که بعد از کانت دو دسته میشن، یکی هگل و ایدئالیست ها، یکی هم چیز میشه معرفت شناس ها که ارنست کاسیر سمبولش و بحث دیبای داموس و اینا هم که مطرح میشه. من میگم تو بحثای شما این مورد افتاد قرار میگیره. این هست که ارجاع میدیم به این که بحث های دیگرینی که رسوبات چیزه. باز با
دوستان دیگه
من بیشترش کردم که فرهنگ ملحم به یک نوع کلیت ایرانی واقعه.
ببخشید رو صحبتون با من، چون با ایشون صحبت میکردم متوجه نشدم. بله بفرمایید. من خواهش میکنم آقای دکتر مصباحیان، آقای دکتر شریعتی هم چون به هر حال
بحث خیلی خوبی شد
صحبت من، حالا ارزش نداره بخونید.
چون بحث ما متأخر،
جسارت نباشه بیاد ببینم بحث متأخر
دیدن بکنم در
بحثشون. بفرمایید چون شروع کردید.
مسئله اینه که فرهنگ ادعای تصرف شده مرقوم کلیت ایرانی رو درک میکرده. من واقعا برای سوالی که این کلیت های به چه معنیه، یعنی چه جوری این پوتالیتی رو میفهمه، اگه بخواییم ریشاش پیدا کنیم واقعا ادعا میکنیم که ما همین معنی پوتالیتیش رو میفهمیم، چه مثلا منابعی رو تون بشون رو بزنیم.
خواهش میکنم. من فقط خیلی سریع در مقام پاسخ نیستم، هم آقای دکتر هم آقای دکتر عبدالکریمی گفتن. من اصلا نظر خودم رو اینجا مطرح نکردم. من نهایتا آن چیزی که از ذهنیت من کمترین اگر وارد این متن شده باشه که خیلی خلاصش هم کردم، شاید برای همین ابهام ایجاد کرده، اصلا اتفاقا دقیقاً همینه که میخوام بگم که نه تنها اینکه بی نسبت با سنت نمیشه خود رو فهمید، یه بحثیه که حالا دکتر عبدالکریمی هم اشاره کردن که اتفاقا همه متفکران ما دست کم بعد از اسلام این توجه و بصیرت آگاهانه رو دارند که اصلا نمیشه بدون این خود رو فهمید، یعنی سلف خود بدون این معنی نداره. و آقای دکتر هم اشاره کردن که من همیشه غافلم، حالا نمیدونم شاید هم واقعا غافلم، ولی تا من همه تاکیدم همین، اصلا کسی که از تاریخ آگاهی صحبت میکنه مگه میتونه پیوستگی رو در نظر نگیره؟ وقتی پیوستگی رو در نظر میگیرید یعنی ارجاع به آنچه که هویت الان شما رو میسازه، از گذشته هم دارید. این که مرکم گفتید، مرکم در بسیاری از آثارش از من همه تلاش این بود که خیلی کوتاه در حد چند دقیقه با ارجاع به متن نشان بدم که اتفاقا در یه منور فکری بسیار بسیار شاید خام، حالا من اینجا با دکتر طباطبایی یکم مخالفم، بسیار بسیار خام ولی هست توجه پیش از این که عقل چیست و عقل رو چگونه باید به کار برد، که به نظر من اونجایی که مرکم به دیوان میپردازه و ساخت سیاسی اداری داره تجلی واقعی این عقل رو به ما نشون میده، نه اون چیزی که ما ظاهرا تو ساینس میفهمیم، یعنی فیزیک و شیمی. میدونی چی میخوام عرض بکنم؟ من قبل از این میخواستم عرض بکنم که اتفاقا مرکم هم این نگاه تاریخی رو داره، یعنی میخواد بگه خود امروز ما علارغم این که ما هی داییم میگیم پروگره ما از این جهان اروپای عقب ماندیم، ولی اولا خودمون یک تاریخ پیوسته داریم و ثانیا با این تاریخ بی ارتباط نیستیم. اون چیزی که آقای دکتر عبدالکریمی هم گفتن شاید در تاریخ فکری ما این غالب بوده، اما در تاریخ معاصر ما بسیار ازش غفلت شده. یعنی گفتمان غرب زدگی علارغم اینکه داخلش یه جور بازگشت به خیشتن هم داره، مثلا در شریعتی پررنگه، اما در خود فردی در بعضی از آثار متقدم شایگان چنان تقابلی ایجاد میکنه که شما انگار متعلق به یه جهانی هستید، اروپایی متعلق به یه جهان دیگه، و اینجا دیگه نمیشه از پیوستگی سخن. آثار متعددی داره مرکم که میشه این رو درش نشون داد. بله بله ببخشید، ما هنوز چند دقیقه، چون چند دقیقه دیر به ما سالون دادن وقت هست، اگر دوستان خسته نشدن خواهش میکنم بفرمایید.
اول خواهشی که دارم، اگر من شخصا بعضی مفاهیم فلسفی رو خوب درک نکردم باید نادیده بگیرید. دوم که راجع به مدرنیساسیون و مدرنیسم تکرار زیاد شد. من اون چی که برام مطرحه اینه که بیشتر مادی فکر میکنم، یعنی از دید تاریخی. شاید مفهوم این قرن اخیر باشه، ما میگیم ایران وارد مدرنیسم شد. من خواستم ببینم نشانه های این مدرنیسمی که وارد ایران شده چیه و ما چرا نمیبینیم اینو، حتی در بین، البته من صحبت شما را قبول دارم، تحصیل کرده ها، نه روشن فکر را، چون مثلا مسئله روشن فکر بحث جدا، چرا بین منظبر و فکرها، روشن فکرها، تحصیل کرده ها، اون چه به نام مدرن یا نوآوری مطرح میشه حول محور یک یا تکرار گفتگوهای خودشونه یا نظریاتیه که تناقض داره با انشای خودشون. حتی این مدرنیسمی که صحبت میشه وارد ایران شده اصولا از کی و نشانه هاش چیه و ما چرا نمیبینیم اینو در جغرافی های جمعیتی خود؟
ذات این مدرنیته من امروز که آبر مثلا میگه یک نوع تغییر نگاه به زمانه، یعنی اینکه وضعیت فعلی به زمان آبستن حوادثی است و همه چیز قابل تغییره. این با خود اصلا جنبش های انقلابی اعتراضی که در ایران از مشروطه پیش آمد تا کنون، خود همین انقلابات نشانه ورود ما به اصل مدرنه، یعنی اینکه وضعیت کنونی و حاکم رو ما ناهنجار می‌دونیم و معترض می‌شیم به قول آلبر کامو، حالا چون یک یاد داشتی ازش می‌نوشتیم، میگه که این که من مثلا جهان رو بی‌معنا می‌یابم و اعتراض می‌کنم به بی‌معنای جهان، مثلا نشون میده که من مثل همه کوجیتوی دکارتی می اندیشم پس ما هستیم، یعنی من اعتراض میکنم ما هستیم اینجا. فرقش با اونی هم میشم بستم اینه که ما وقتی که اینجا یک ارزشش جمع بنامه نهیم. خب الان این در ایران شده، یعنی ایران از زمان بعد سید جمال و نسل مشروطه همین وجود این حالا منبر و فکر، البته من فکر کنم این یک چیزیست که کوهنیست ما به اونها میگیم که میگه روشنگرن و بقیه روشنفکرن، چون روشنفکر الان معنی بد پیدا کرده، اینها به اسم باجی میدیم و اونها رو خیلی بالا میبریم، در حالی که به نظرم خیلی ابتدایی میاد. من وقتی میخوانم این متون، نه اونها رو، حتی بزرگان خود روشنفکری دینی، خود سید جمال وقتی میخونه مثلا نیچرالیسم میشه مسائل دیگه، به نظر خیلی ابتدایی میاد. یا محمد نخشب، یا حتی همین چند وقت پیش جلسه بزرگ داشته بازرگان بود، می‌بینیم نگاه بازرگان راجع به علم خیلی پوزیتیویستی و متالیستیستی به نظر نداره، ولی و الان خیلی ما پیشرفت نسبت به اون زمان احساس میکنیم کرده ادبیات و فرهنگ و فکر در ایران، و این اصلا کیفی به صورت کیفی متحول شده. خود همه اینا نشان همین بحران، بحرانی دیدن امور، اعتراض و تلاطمی که وجود داره، واقعا از نشانه‌های به اصطلاح مدرن شدن ما هست. ولی ما هنوز روش این که تجدد رو، چون اولین مسئله زبانه، یعنی ما چرا با سنت خودمون دیگانه ایم، چون اولش زبان نمیدونیم، ما نمیتونیم فارابی رو در متن اصلی به زبان مثل عربی بخونیم، هنوز زبان اصلا فلسفه مدرن به وجود نیامده، چون این مثلا همین سوژه ابژه نمیدونم تمام اینها مفاهیمی است که اگر ما ترجمه کنیم تازه هنوز مشکلات جدیدی به قولون آقای واجدانی گفته مشروطه ایرانی به وجود میاد، یعنی یک چیز بیالوگ و مشیر بیان ما شبیه مثل خود مفهوم مشروطه میشه، مفهوم نیست مشروطه یا مشروطه، یعنی از چارت فرانسوی میاد یا از شرط عربی میاد، یا و بعد از سایر مفاهیم ما یک چیزی میسازیم، یعنی بومی سازی که میکنیم، گاهی مسخش میکنیم. بنابراین اتفاقا این سختگیری که هست، این گسست در روی گسست ها و اینا که هایدگر و فرید اینا علا رب نباطات منفی که این رسوباتش داره، که ذاتش اینه که به اصطلاح یک نوع تاریخ انگاری تقدیری درش هست، میشه گفت در خود هایدگر هست، اصلا ما دوره های تاریخی هستیم که به قول آنها فرقید حوالتی مثل یک گشیک و ارسال پیامی هر دوره داره که ما الان در این دوره هستیم، ولی به هر حال ما وارد این دوره مدرن شدیم به معنی خوب و بد کلمه، ولی از نظر اینها ما زیاد نقشی نداریم در واقع در این انقلابات و تغییرات پسر خود، بلکه این تقدیری است که پیش آمده. اینکه ایشون گفتیم هم میتونه ایدئولوگ یا سخنگوی یک انقلاب شاهانه باشه یا یک انقلاب بعد اسلامی باشه، به دلیلی که اینا رو به عنوان حوالتی میگیره که یک دوره تاریخی آمده و یک انقلاب شده و حالا ما باید بریم یک نقش در همسویی و همگویی، نه در نقد و مقاومت و مقابله اراده گرایانه بازی کنیم. این بینش تقدیری و ذات انگاری که یک شرقی وجود داره، یک غربی وجود داره، یک گسلهای غیرقابل گذاری وجود داره، اینا از اون آموزه‌های منفی اینه. ولی از نکات به اصطلاح قابل توجه و مثبتش یکی همین مفهوم گسست هاست. اتباقا گسست ها یعنی اتباقا این گسست ها انجام نشده در فرهنگ ما. به نظر من اشکال این است که ما در خلاف تصور رایش که خودی انقلاب کردیم و مشکلات از انقلاب میاد، اینه که ما هنوز انقلاب نکردیم، یعنی گسست با گذشته حاصل نشده و در واقع اینها تجدید تولید شده. بلافاصله ما فکر تا انقلاب خواستیم بکنیم به یک شکل جدیدی به ازا گذشته رو مطرح، چون ترسیدیم از اینکه وارد عصر جدید بشیم و هی بازگشت میکنیم به عقب، یه گام به پیش دو گام به پس، و ساختارهای گذشته به مطرح تجدید تولید میشن و که گسست نشده. گسست معنایی که اپیستمولوگ ها میگن توماس کوین که نشانه انقلابات علمی.
فقط ببخشید وقت چون به پایان های دکتر شما می نکته داشتید بفرمایید که دیگه جلسه
نکته رو خیلی کوتاه بگم در مورد مرکم لازم میدونم بگم این تفکیکی که مرکم بین عقل و علم قرار به صدا تعیین میکنه و در یه جای دیگه در صراط مستقیم بین عقل معاش و عقل معاد هم تفکیک خواهد میشه
صراط مستقیم و مرکم
من مرکم نیست ولی چیزی که به نظر من میاد بیشتر سازگار با اقتباس همون بچه ابزاری مدرنیت است. یعنی اگه ما توی فرانکفورت اسکول بخونیم عقل دو تا بچه داره، یکی بچه ابزاری یا اینسترومنتاله، یک بخشش کامیونیکیتیوه یعنی ارتباطیه. من بر اساس یادداشتایی که برداشتم از یک متن کار شده در مورد مرکم خیلی منطبق میبینم با همون اقتباس عقل ابزاری، چون با دستاور برخورد میکنه و یه جای دیگه هم با استعمار همراهی میکنه. یعنی ببینیم مثلا متنی که داره میگه که زمین که تفکیک میکنه عقل رو، میگه اکنون که چنین دستاورد عظیمی در اختیار غرب است، تنها راه عادلانه برای ایران تقلید از اون دستاورد هاست. حرف از روی کرد نیست.
جمله
بعدش هم میخونم. اصول رو شما فقط میگید. ولی این اصول رو شما جمله بعدش میگید. اگر آن اصول نظم قانون رو از فرنگ تقلید کنیم، دولت ایران را در 3 ماه میتوان به قدر 3000 سال ترقی داد. اگر اصول قرار تقلید بشه مطابق در چیز شما، خود تقلید اصول 3 قرن طول میکشه. و نمیشه به اندازه 3000 سال ترقی داد. یک نکته دیگه در مورد استعماره. نکته دیگه در مورد استعمار که خیلی مشخصه اینه که میگه سرزمین های دیگه مطابق آیین ترقی که خدا حکمت خداوند بر اونها مقرر داشته، موافق مذهب علمی فرنگستان حکمت الهی عموم ممالک دنیا را شریک آبادی و خرابی همدیگر ساخته است. موافق حساب فرنگستان اگر آسیا آباد شود، فرنگستان 1% خواهد افزود. به حکم این مذهب عموم فرنگستان از صمیم قلب و نهایت جدیت طالب و مقوی درست آبادی کل ممالک دنیا هستند. بنابراین یا مثلا میگه یا رسمن استعمار رو تعیین میکنه. ملل فرنگستان، این این همین حرفایی که اخیراً ما میشنویم، ملل فرنگستان در ممالک خارج هیچ کار و مقصوری ندارن مگر ازدیاد آبادی و توسعه تجارت اونجا. ملل فرنگستان عموماً از روی صدق منکر تسخیرات خارجه هستند. میگویند تسخیرات خارجی اصولاً هیچ فایده‌ای نداره. چیزی که ما خلق فرنگستان در خارج لازم داریم این است که ممالک خارجه آباد و تجارت آنها باز باشد. یعنی با
من به نفع است.
چرا چیزی که اینا داره نقل میکنه ملل نه از قول فرنگستانی ها داره میگه. میگه ملل فرنگستان میگن که ما بریم اونجا رو آباد بکنیم. ملل فرنگستان همیشه با کمال میل حاضر هستند که هر قدر لازم باشد به دولت های خود پول و لشکر و کشتی بدهند تا بروند اطراف دنیا برای تجارت عامه میدانهای تازه بازنمه. دولت فرنگستان در ضمن این اقدامات گاهی مجبور می شود که بعضی از ممالک خارجه را تصرف کنند. مقصود ایشون در این تصورات به هیچ وجه مملکت گیری نیست. مقصود اصلی ایشون فقط کسب منافع تجارت است. بنابراین وقتی ما این نکات رو در کنار هم می ذاریم، من نکات فراوان دیگه است. من حقیقتش اگه الان نمیخوام چیز بکنم چون کار کردم از اونها کردی و این اینه که اقتباس بچه ابزاری مدرنیته در مرکم اتفاق افتاده و چیز دیگه من نمیبینم و ضمن این که از این همینا در میاد، یعنی در نهایت خطش همین حمایت از این
من یه نکته از بکنم.
ببینید تفکر مرکم استراتژیستی
ملکم میگه آغاز فکر ملکم از اینجاست، همه جا بحثشی که شروع میکنه. دو تا طوفان حائل به سمت ایران دارن میان، یکی از شمال روسیه است، یکی از هند انگلستان، و اگر ما نجنبیم قدرتی که تفکر علمی به اینها داده ایران رو نابود میکنه. و بعد داره حالا میره تو منطق اونا، میگه اونا چرا به نظر خودشون حق دارن بیان این کار رو بکنن؟ چون که قاعده علمی اقتصاد اینه که نمیشه یه قسمت زمین تولید کنه یه قسمت زمین تولید نکنه. اقتصاد میگه همه باید کار کنه. متوجه میشین؟ برای همین اینطوری فکر میکنه، اگر آباد میکنی که فقط هم با علم میتونی آباد کنی نه با عقل طبیعیت، آباد کن، اگر نتونی میام میگیرمت، آبادت میکنم. این داره منتالیتی اون رو میگه و میگه چقدر پس ضروریه که ما خودمون آباد کنیم ایران رو، وگرنه اینا میان میگیرن.
اینا
میان میگیرن. نه توجیهش
برای که استعمار نفهمیده بوده واقعا استعمار فهمیده. خیلی ممنون از همه بزرگواران، ما در خدمتون هستیم ولی میگیرن اتاقو میگیرن از خدا فرق.
من از شکلی فکر کنم حالا بهتر هر کدوم از مقالایی که تمام میکنن یه پرسش و پاسخ بشه. ما تو انجمن جامعه شناسی به هر حال خیلی چند سال میگیم جا بیفته، تو اینجوری به هر حال آدم تمرکزش از دست میده. ولی حالا از این پیشنهاد کردم، چون من خیلی تلاش کردم که به موقع برسم به صحبتهای آقای اسپاهیان، زمانم زمان بهتری انتخاب کنید. یک که شروع جلسه، یعنی مثلا نهار نخورده بیام دیگه. الان نهار میدی؟ این بنده خدا نهار
نخورده.
ما هم نخوردیم. سوال من رو گفتن آقای طباطبایی.
چرا؟
ولی همین نکته که ایشون گفتن یک کمی توجه کنیم. هندی‌ها صفر رو کشف کردن، یعنی ابداع مهمی بوده که تو علم. بعد الخوارزمی ما که همون الگوریتم بگیم این رو صورتبندی کرد، و بعد عمر خیام ما علم جبر رو وجود آورد، و ما تو دبیرستان که رشته ریاضی درس بخونیم جدول خیام پاسکال داشتیم. اینها بود که اون مدرنیته ای که اون برادر عزیز من میگه به وجود آورد. اصلا یکی از این دلایلی که ما فکر میکنیم مدرنیته واردش نمیشه بخاطر اینکه واردش ما وارد اونها کردیم. اینو چرا قافل میشیم؟ و اونها اونجور که طبیعت رو متاسفانه نالج از قابر و اون حرفای بیکن و اینا تصدیق کرد، پدر اولا محیط زیست در آزا که اصلا ما برای چی بودیم مثل اونا بشیم؟ ما به اونا نقد داریم. ما در 1296 همین تاریخ خودمون قهدی که انگلیسی ها تو ایران پدران ما میگفتن در همدان چندین نفر رو که دودن به خاطر علف خوردن مرده بودن، تو تمام گندم ما رو انگلیسی ها رو که تاریخ دیگه رشته استاده. و هر حال میخوام بگم که حالا سوالی که آقای دکتر طباطبایی دارید، این طرز فکر علمی که خیلی تاکید فرمودید و حالا اون عقل حالا آقای اسپاهیان ارتباطی هابرماس و اینا رو گفتن، اگه از جنابالی سوال کنید خیلی ساده، مثلا به عنوان من یه دانش آموز بگم طرز فکر علمی که جناب عالی همه تاکید داره و خیلی خوبه یاد بیادش بگیریم، با طرز فکر غیر علمی چه تفاوت عمده ای داره؟ حالا روی اینم بیاندیشید. خیلی متشکرم، چون وقت نیست دیگه.
من فقط کوتاه عرض بکنم، من به هیچ وجه خدمت ایشون هم عرض کردم که من اصلا عرضم همین بود که چیزی که مرکم خان داره میگه و برای همین داره میگه که علما میفهمن تفکر علمی رو، من یعنی کاملا در تایید فرمایش ایشون صحبت کردم، تاییدشون. اصلا نمیدونم چرا این نقد الان داره به من وارد میشه، چون که اصلا وارد نیست، چون که دقیقا باورم اینه که ما اون تفکر رفلکتیو رو داشتیم و از دست خب
برای الان
خب بحث من همین، بس من منورالفکران و جهان مدرنه چرا چی داره به سنت رو ما داریم میگیم منورالفکر ما داره چی میگه؟ موضوع من که این نبوده، یعنی اول یعنی کاملا همدلم، یعنی اصلا همچین چیزی نیستش که
درستم روشن به ابرای ما من اصلا نقد سنت و قدرت میکنم. خود سنت هم یه قدرت ها از دیدگاه جامعه شناسی من فکر می‌کردم این بحثم بود جمعه
بعد. اون دو تا نکته اساسی هم که گفتید، ناهار رو قول نمیدم چون دست من نیست، ولی ساعت و چشم.
آره
ولی ساعت و چشم.
نه من خیلی
سعی میکنه ساعت رو چشم عوض میکنه به روی چشم.
از اون برم تا پنج و اینا وقت اداری تموم میشه، دو بذاریم میره تا پنج.
خیلی سلامت، خیلی
خیلی سلامت.